سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای شام کربلای تو یا زین العابدین، ای شام کربلای تو یا زین العابدین، دل بزم ابتلای تو یا زین العابدین. یک عمر در فراق جوانان هاشمی، شد خون دل قضای تو یا زین العابدین. در بین خنده و کف و شادی گریستند، زنجیرها برای تو یا زین العابدین. چشم حسین و چشم شهیدان کربلا، گریند در عزای تو یا زین العابدین. آرد صدای گریه ما سر بر آسمان، آرد صدای گریه ما سر بر آسمان، از اشک بی صدای تو یا زین العابدین. تا حشر انقلاب حسین است سربلند، تا حشر انقلاب حسین است سربلند، در پای خطبه های تو یا زین العابدین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه یکایک شما حضار عزیز و ارجمند، خواهران محترم، برادران گرانقدر. خیر مقدم عرض میکنم خدمت یکایک شما بزرگواران، اساتید گرانقدر، علل خصوص حضرت آیت الله مقتدایی، حضرت آیت الله علوی بروجردی، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهدوی کنی و دیگر اساتید و عزیزانی که در جمع ما حضور دارند. در خدمت شما هستیم با همایش فقه حکومتی همراه با تجلیل از 3 دهه تلاش علمی مرحوم حضرت آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه، و در این روز عزیز که سال روز شهادت آقای امام سجاد علیه السلام هم هست و جا داره تسلیت عرض بکنم خدمت شما عزیزان، قرار هست که بهره‌مند بشیم از سخنان ارزشمند اساتید گرانقدر در این باب و در این موضوع. و با توجه به اینکه قدری وقت گذشته، من بیش از این مصدع اوقات نمیشم، دعوت میکنم در آغاز از استاد ارجمند، استاد گرانقدر، حضرت آیت الله مقتدایی، دبیر محترم شورای عالی حوزه های علمیه و قائم مقام محترم جامعه مدرسین حوزه علمی قم که تشریف بیارن خدمتشون باشیم، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وأهل بيته الهدات المهدیین. امروز 25 ماه محرم مصادف است بنابر قولی با شهادت جنکا و غمبار امام بزرگوار حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه الصلاه و السلام و روز غم و اندوه و روز مصیبت و روز اندوه اهل بیت است. من این مصیبت بزرگ و جنکاه رو به پیشگاه مبارک فرزند والا مقامش حضرت صاحب الامر بقیت الله فی الارضین امام زمان و به ملت عزیز و شریف ایران علاقمندان به اهل بیت و به همه شما حاضرین تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم ان شاء الله ما جزء پیروان راستین مکتب اهل بیت و مشمول دعاهای زاکیه حضرت امام زمان ارواحنا له الفدا باشیم همیشه. امام سجاد در دوران زندگیشون سختی ها و رنج های فراوانی را تحمل کرد. اون داستان غم‌انگیز کربلا شهادت پدر بزرگوارشون، برادرانشون، عموها، عموزاده ها و اصحاب فداکار و ایثارگر امام حسین، این شهادت از یک طرف، از طرفی اسارت و گرفتار ظلم ظالمان در طول سفر اسارتون، مراحلی را که گذروندن با سختی و رنج و تحمل مصیبت، در عین حال عزت خودشون را، کرامت خودشون را در همه جا حفظ کردن و رسالت خودشون را برای زنده نگه داشتن شهادت امام حسین، تأثیرگذاری شهادت به حد کامل ایفا کردند. در ورودشون به شام، به بازار شام، پیرمردی آمد جلو حضرت. خب فکر میکرد اینها اسرایی هستند که شرشون از ملت اسلامی مسلمانها مثلا دور شده. اومد شکرگزاری کرد، الحمدلله خداوند شما رو، مردانتون رو کش، شما رو اسیر کرد و شر شما رو از اسلام دور کرد. حضرت فهمیدن اشتباه کرد میکنه، اشتباه حالی بشده، پیرمرد زاهد عابدی به نظر می رسید. حضرت فرمودن قرآن خونده ای؟ گفت من قاری قرآنم. فرمودن این آیه رو خوندی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. گفت بله این آیه رو خوندم، چه ربطی به شما داره؟ فرمودن که مراد از ذوی القربا ما هست. این آیه رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفت بله خوندم. فرمودن اهل بیت ما هست. چند جمله حضرتش فرمودن، این گریه کرد، از درگاه خدا توبه، اظهار توبه کرد. و این شاید اولین هشداری بود که در این سفر اولین بیداری بود که ایجاد کردن و این رفت تو بین مردم و سر و صدای راه انداخت. در مسجد جامع شام که یزید برای ابراز قدرت خودش و نمایش قدرت اون جلسه رو به پا کرده بود و خطیبی را از درباریان دعوت کرده که در مدح و ثناء بنی امیه و ابو سفیان و معاویه و یزید مطالبی بگه و گفت. بعد امام اجازه خواستن، فرمود من صحبتی بکنم، یزید اجازه نمیداد. جمعی یه مقدر پروردگار بود، گفتن اجازه بده صحبت کند، قبول نمی کرد یزید. پسر یزید معاویه گفت بابا یه جوانیست، بعد از این خطبه فصیح و بلیغ و صحبتهای بی نظیر این خطیب و این جوان، این جمعیت هم ببیند چی میتونه بگه، بذار بیاد صحبت کنه. بالاخره اصرار کردن و اون خطبه قرا رو امام خوندن که صدای گریه و زجه و شیون از مردم بالا. یزید ناراحت شد، صدا زد مؤذن اذان رو بگو. اذان گفت، امام ساکت شدن، الله اکبر، بعد اشهد ان لا اله الا الله، به اسم پیغمبر که رسید امام بلند شدن از اون منبر، عمامه مبارک رو برداشت، با صدای بلند فریاد زد ای خطیب، ای مؤذن، تو رو به اون پیغمبری که اسم بردی قد ساکت. بعد روشونو کردن به یزید از همون بالای منبر، فرمودن یزید این پیغمبری که اسم او در اذان برده شد، این جد منه یا جد تو؟ اگر میگی جد تو، همه عالم میدونن دروغ میگی. اگر جد منه، چرا فرزندشو شهید کرد؟ چرا پدر من رو شهید کرد؟ اموالشون رو غارت کرد، زن و بچه‌ش رو اسیر. این نقل میکنن در تاریخ صدای زجه و شیون از مردم، عده زیادی دیگه نمونده، نماز نخوندن، باید رفتند. خود یزید ترسید، روشش با اهل بیت عوض شد، احترام گذاشت، اظهار ندامت ظاهرن کرد، علی حال رسالت خودشون رو انجام دادن. بعدم دوران بعد از اسارت دوران سختی بود برای امام زین العابدین. اوج قدرت بنی امیه، امام محبوس بود، محصور بود تو خانه. در عین حال افرادی که می توانستن خودشون رو به امام برسونن، از دریای بی پایان علم امام استفاده کنن، بودن افراد. ابن جوزی از بزرگان فقهای عامه هست، امام تعبیر میکرد از امام به سید الفقها علی ابن الحسین. در زمان حضرت فقهای زیادی تو مدینه بودن، زیاد بودن، از شاگردان تابعین و از افراد فقیه و از اهل تسنن اینها زیاد بودن، نسبت به امام تواضع میکردن. نقل میکنن میگفتن ما رأینا افقه من علی ابن الحسین، فقها میگفتن. اینجا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در فهرست که کتاب رجالی 172 نفر رو به اسم و مشخصات میشمارد، اسم میبرد، شاگردان امام زین العابدین 172 نفر، در بینشون 4 نفر از صحابه پیغمبر بودن، جابر بن عبدالله انصاری و امثال او. شاگردانی تربیت کرد امام با همون حصری که بود که بعد از شاگردان مبرز و مشهور امام باقر، امام صادق در زمره شاگردان اون دو بزرگوار مثل ابو حمزه صومالی لقب سلمان بهش داده بودن، لقب امام، لقب لقمان حکیم بهش داده بودن ابو حمزه، و بود تا زمان ظاهرن زمان امام هشتم هم درد. امام صادق فرمود هر وقت من تو رو میبینم یه آرامشی پیدا میکنم. ابان ابن تقلب بود، امام صادق بهش فرمودن اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس انی احب و ان یرا مثلک فی شیعتی. اینا شاگردان امام سجاد بود. بالاخره 172 نفر شاگرد تربیت کرد از اصحاب عالم فقیه و همچنین حالا اون خطبه خطبی که در عرض کنم که ازشون باقی مونده است در صحیفه سجادیه، رساله حقوق و امثال این ها. روز شهادت اون حضرت است. به این مناسبت بالاخره خلاف ادب بود که اسمی و از مناقب اون حضرت ذکری نشود. جلسه جلسه بسیار معزز و معظمی است و سزاوار بود، حق داشت مرحوم آیت الله مهدوی کنی جلسه‌ای در حوزه علمی قم، اونم تحت یک عنوان علمی و تجلیل از زحمات علمی این مرد بزرگ سزاوار بود. به همت فرزند عزیزشون جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدوی، داماد عزیز و بزرگوارشون حاج آقای میرلوحی این جلسه به پا شده و بقیه دستندرکاران. من از همه عزیزان تشکر میکنم، قدردانی میکنم. بسیار کار خوبی و زحمت کشیدید، انشاءالله ماجور هستید. من یک روایت میخونم تیمنن و تبرکن، اجمالا توضیح میدم چون ما هم جلسه‌ای داریم، جلسه کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان، اونم از 8:30 شروع میشه. خب بزرگانی هستن از تهران، از استانهای دیگر تشریف میارن، ما که در قم هستیم بیشتر انتظار دارن. هزار این شد که من عرض کردم زودتر بیام، حالا اونجا رو اعلام کردیم با یه مقدار تأخیر شرکت کنیم. روایت این است که ان صادق علیه السلام قال من تعلم و عمل و علم لله دعی فی ملکوت السماء عظیما قیل تعلم لله و عمل لله و علم لله. امام فرمود کسی که برای خدا علم فرا بگیرد، تحصیل علم کند برای خدا، و کسی که عمل کند به اون چه فرا گرفت برای خدا، و اون چه را فرا گرفته دانشی که تحصیل کرده بعد تعلیم بده به دیگران برای خدا، این سه جهت. فرمود دعی فی ملکوت السماوات عظیما، اینو در ملکوت آسمانها به عنوان عظیم ازش یاد میکنند، یه مقام و منزلت بالایی دارد، احترام ممتازی براش قائلن کسی که این سه مرحله رو برا خدا انجام بده. قیل درباره او که این مقام و منزلت بهش داده میشه، عظمت براش قرار داده میشه قیل تعلم لله، این کسی است که برای خدا درس خونده و عمل لله، عمل کرده به دستورات الهی و اون چرا فرا میگیرد از علوم برای خدا و تعلیم داده برای خدا. جدا و انصافا میشه گفت آیت الله مهدوی کنی از مصادیق روشن این حدیث که ان شاء الله امروز در سماوات اعلا او رو به عنوان عظیم ازش یاد میکن. مدتیشون در قوم، در همین قوم تحصیل کرده، مثل یک طلبه خیلی عادی در درس ها شرکت میکرده و برای خدا تحصیل کرده بدون هیچ سر و صدا و امتیاز خواهی، مثل بقیه طلبه ها با یک روش زاهدانه از اساتید بزرگ حوزه، از مراجع بزرگ حوزه استفاده کرده. مدتی در درس مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه شرکت داشته، از شاگردان درس امام در مسجد سلماسی، اون وقتی که هنوز امام مرجعیت نداشتن، شروع به نهضت نکرده بودن، از شاگردان ممتاز امام تو مسجد سلماسی فقه و اصولش رو اینجور، در فلسفه از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی مدتی تلمذ کرده خدمت ایشون، بالاخره یه دورانی رو طلبگی کرده زاهدانه و عامل به اون چه فرا میگیرد، از طلابی که مقید به نماز جماعت، مقید به تشرف به حرم مطهر، متعهد به نماز شب، تهجد، یه طلبه اینجوری هم تعلم لله و هم عمل به اون علوم، عمل کرده لله. در سال ظاهراً 1140 ایشون از قم مراجعت میکنن به تهران. اونجا مرحله سوم تعلم داره تعلیم میده، چه در حوزه های علمیه تهران، از جمله مدرسه مروی. مدرسه مروی تهران مثل فیضیه قم مشهور، در مدرسه مروی تدریس داره، عرض کنم که در مدارس دیگر، و بعدم زمان مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه تولیت مدرسه مروی از طرف امام به ایشون داده شد که هم تدریس داشتن در مدرسه مروی و هم اداره میکردن، مدیر گذاشته بودن، نظارت میکردن رو کار اساتید، رو کار طلاب، پیشرفت طلاب. یه درس اخلاق عمومی هفته یک روز در مدرسه مروی داشتن. یه وقت من توفیق داشتم، در تهران بودم، تدریسی داشتم در مدرسه مروی. چهارشنبه ها ظاهرن ایشون درس عمومی اخلاق میگفتن، جمعیتی من حتی غیر طلبه هم ارای حال، هم علم لله، هم عمل لله و هم بعدم علم لله در حوزه های علمی. بعدم به فکر تأسیس دانشگاه، اونم یه همچه دانشگاه معظمی، شنیدید از بیانات رهبر معظم انقلاب، تنهای دانشگاه مثل سایر دانشگاه ها نیست، تقریبا جنبه حوزوی هم داره، دروس حوزوی هم در بخشی تدریس میشه و از حوزه علمیه هم خواسته بودن که امکاناتی اجازه هایی داده شد که بتونن درس های حوزوی هم یه بخشی داشته باشن، و بعضی از شاگردانشون ملبس به لباس روحانی می شدن همینا. بعض این افراد فارغ التحصیل این دانشگاه از نظر علمی از نظر اخلاقی نمونه بودن اینها. من چند سفر در کشورهای خارجی به مناسبت جامعة المصطفی العالمیه مسافرت داشتیم، در اونجا رایزنهای فرهنگی رو من دیدم بسیار تأثیرگذار در اون کشورها، رایزن فرهنگی. باشون تماس گرفتیم، خدماتشون رو تقدیر میکردیم، گفتن ما فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق، یک خدمات ارزنده‌ای. همون کاری که یک روحانی میتونه در یک کشور از نظر تبلیغی انجام بدهد اینو انجام میداد. علی حال فارغ التحصیلان این دانشگاه هم طلبه و هم دانشگاهی، این جمع بین هر دو از همت این مرد بزرگ، تدبیر این مرد بزرگ، علی حال مصداق این حدیثه. از نظر انقلابی مرحوم آیت الله مهدوی کنی جدا یک فرد انقلابی تأثیرگذار در نظام بود، همراه امام، حامی امام، حمایت میکرد از امام، از رهبری امام، از انقلاب، از تشکیل نظام جمهوری اسلامی. مسئولیت‌های رو ایشون پذیرفتن در همین نظام و حکومت اسلامی، مسئولیت‌های بالا به وجه احسن ایفا کردن. بعد رهبر معظم انقلاب همراه ایشون، حامی ایشون، جدن با مقام علمی و مقام اجتماعی بالایی که ایشون داشت نسبت به امام و همچنین نسبت به رهبری متواضع، مثل یه شاگرد نسبت به اونها اینجور تواضع میکرد. از نظر اعتقادی و ایمانی فرد بسیار ممتاز. به حمدالله همون روحیه انقلابی که ایشون داشت و علاقمند به نظام و جمهوری اسلامی و ولایی بود، رهبری رو قبول داشت، حمایت میکرد، دانشگاهشون هم همینجور. دانشگاه هم افرادشون، فارغ التحصیلاتشون، هم محقق دانشمند، هم انقلابی و هم مبلغ اسلام، مبلغ نظام جمهوری اسلامی. علی حال زحمات و خدمات فراوانیشون در طول عمر مبارکشون داشتند که میتواند یک الگوی مناسبی باشد هم برای طلاب و اساتید حوزه علمی که روش و منش این مرد عزیز و عظیم رو برای خودشون الگو قرار بدن. تنها درس خوندن در حوزه و به سمت استادی رسیدن کافی نیست، هم بیاد درس بخونه، عالم بشه، و هم خدمتگزار به دین، تربیت کننده مبلغ دینی، تأثیرگذار در یک نظام الهی، ولایی، انقلابی، اینا همه میتوند این شاخصه های مرحوم آیت الله مهدوی الگو باشد برای سایر اساتید حوزه علمیه. من خیلی وقت شریف شما رو نگیرم، همینجا عرایزم رو ختم میکنم و عرض میکنم علاقه من بودم، خدا میداند که در تمام طول جلسه حضور داشته باشم و از بیانات بقیه عزیزان و اساتید هم استفاده کنیم، ولی باز این گرفتاری که داریم عرض کردم، مثلا آیت الله شبستری از تبریز میاد، آیت الله جزائری از شیراز، از خوزستان میاد، ما به ما میگن شما قوم هستی، شما پس کجا بودی؟ حالا علی حال این اجازه میخوام از همه بزرگواران که عرایزم رو خاتمه میدم و امیدوار هستم انشاءالله جلسه پرفیضی باشد برای روح منور و متحر ایشون. طلباتی عنایت بفرماییم. الله سلام.
صلواتی نه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. خب تقدیر و تشکر میکنیم از استاد گرانقدر حضرت آیت الله مقتدایی، استفاده کردیم از بیاناتشون. خدمت شما عرض بکنم که جادر خیر مقدم عرض بکنم محضر علما، فضلا، اساتید، طلاب محترم و دانشیان عزیز که به تازگی به جمع ما پیوستن، همچنین خیر مقدم عرض بکنم به صورت ویژه محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر واعظی که انشاءالله خدمتشون خواهیم بود. اما جا داره یاد و خاطر استاد گرانقدرمون حضرت آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه رو گرامی بداریم، با توجه به اینکه برنامه امروز همراه هست با تجلیل از 3 دهه تلاش علمی این عالم دینی، سیاستمدار صادق و انقلابی صریح. انشاءالله که روحشون شاد باشه و در ادامه همایش فقه حکومتی در خدمت رئیس محترم دانشگاه امام صادق علیه السلام حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدوی کنی خواهیم بود با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد، اللهم صل علی محمد و علی و علی اطرته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. ایام شهادت امام سجاد است. این شهادت رو به محضر حضرت بقیت الله العظم و جمیع شیعیان حضار محترم تسلیت عرض می کنم. خوب از بیانات حضرت آیت الله مقتدایی هم در تجلیل از این موقعیت و همچنین از مناسبت این مجلس استفاده کردیم و چون قرار است که در خصوص موضوع این جلسه بیشتر بحث بشود، من مختصری از باب ادای وظیفه و احترام خدمت همه سروران گرامی، اساتید بزرگوار حوزه آیات، حجج اسلام، آیان طلاب و دانشجویان عرض خیر مقدم دارم و تشکر می کنم از حضور همه اعزه و تشکر می کنم از دستندرکاران مراسم و خصوصا دفتر تبلیغات و رئیس محترم آن حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر واعظی و همچنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین لکزایی که در برگزاری این مراسم همکاری فرمودند. مرحوم حضرت آیت الله مهدوی کنی که این ایام مقارن است با دومین سالگرد رحلت ایشان، عمر شریف خود را در مسیر خدمت به اسلام و مسلمین و تعلیم و تعلم گذراندند و جدای از آنچه که معمول و مرسوم علمای تربیت شده حوزه‌های علمیه هست، ایشان وارد صحنه‌های علمی روز هم شدند که حاصل آن تأثیری است که این ورود چه در صحنه‌های عملی و حوزه‌های کاربردی و پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی چه در مقام مطالعه علوم جدید آثاری است که در اندیشه فقهی ایشان کاملا روشن است. طبیعتا بحثی که از دیدگاه ایشان عرضه می شود کاملا اختصاص به شخص ایشان ندارد، تجمعی است از اندیشه مجموعی از اندیشمندان که با توجه به ویژگی های شخصی و اقداماتی که ایشان انجام دادند طبعاً زوایایی و دیدگاه‌های خاصی از جانب ایشان ابراز شده. انشاءالله در فضای دانشگاه امام صادق و دفتر نشر آثار ایشون در تلاش هستیم آنچه که ایشان به دلایل متعدد که من در یکی دو جلسه هم بعضاً به اونها اشاره کرده ام، متاسفانه آثار ایشون کمتر قلمی شد و حجم بالایی از این آثار در مجموعه تدریس ایشان و بیانات و ارشادات و همچنین ابراز نظرها در مجامع رسمی و اداری و تخصصی نظام رخ داده است. انشاءالله امیدواریم اینها را بتوانیم تجمیع بکنیم، دستبندی کنیم و قابلیت عرضه داشته باشه. بخشی از بیانات ایشون در جلساتی که در حضور مقام معظم رهبری در شورای افتا و همچنین در جلسات شورای نگهبان، در جلسات خبرگان و همچنین در مباحثات و گفتگوهای علمی درون دانشگاه و حوزه رخ داده، این مجموعه انشاءالله در حال تدوین هست. آنچه من در چند دقیقه عرضه خواهم کرد به خاطر اینکه این جلسه در عین گرامی داشت ارزش‌ها و دانش و علمی است که ایشان علاقمند به آن بودند و در مسیر آن حرکت کرده اند، من بحث خودم را به صورت مکتوب به جهت خلاصه بودن عرضه می کنم و آن را قرائت می کنم. البته این مجموعه مقاله‌ای بوده است که خلاصه شده، طبعا این تلخیص باعث کمی احتمال این دارد که از وضوح مطلب کاسته باشه. امیدوارم که ایجاز مخل نباشد. بسم الله الرحمن الرحیم. جایگاه فقه حکومتی در تولید علوم انسانی اجتماعی اسلامی. یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی این بود که مفهوم سعادت انسان را در نگاه عموم از عنصری فردی به مؤلفه اجتماعی گستراند و از این روی فعل ارادی امت را چونان فعل ارادی فرد به عنوان موضوع علوم انسانی جایگاهی شایسته بخشید. این گسترش علوم انسانی را از کنج دانشگاه ها و کتابخانه ها به ساحت نیاز واقعی امت کشانید و مسائل آن را به حل دردهای انسان به مثابه عضوی از امت سوق داد. اما از آنجا که علوم انسانی رایج پاسخگوی نیازهای جامعه و امت اسلامی نبود، به تدریج دغدغه طراحی علوم انسانی مبتنی بر فرهنگ قرآنی و معارف اهل بیت علیهم السلام شکل جدیتری به خود گرفت و بنیانگذاران این نهضت را بر آن داشت تا دست به کار پایه‌ریزی الگویی برای تولید این دانش‌ها شوند. از میان پیشتازان این عرصه مرحوم آیت الله مهدوی کنی علاوه بر ارائه نظریه‌ای در حوزه تولید علوم انسانی اجتماعی اسلامی، تأسیس نهادی علمی به منظور پیشبرد این نظریه را در دستور کار قرار داد که در این نظریه و در این نهاد فقه حکومتی نقشی بس پررنگ و اثر بخش دارد. مروری بسیار گذرا بر اندیشه ایشان جایگاه فقه حکومتی در نظریه تولید علوم انسانی اجتماعی اسلامی ایشان را به نحو اجمال مشخص خواهد نمود. طبیعی است با توجه به محدودیت منابع ما سعی کردیم آنچه من عرضه می کنم برداشت هایی است از آثار ایشان. طبعا من نمی توانم همه کلماتی که می خوانم را مستقیما به ایشان نسبت بدهم، اما برداشتی است که مبتنی کاملا بر کلمات ایشان است. در برداشتی از دیدگاه ایشان، علوم انسانی اجتماعی اسلامی عبارت است از نظام هایی منسجم از محمولات و مسائل، توصیفات، تبیینها، تفسیرها یا تجویزها و بایدها و نبایدها با محوریت فعل ارادی انسان که با بهره‌گیری از روشهایی تحت حاکمیت انگاره یگانگی دانش، رهیافتی فقاهتی و بدون نفی کارکرد تجربه‌های بشری در منطقه سکوت از منبع اصول تکوینی و حقوق اسلامی و با جهتگیری الهی و تقید بر حفظ و رعایت ارزش‌ها و محدودها، اولویت‌ها و ترجیحات شرعی در فضای اندیشه و زیست اسلامی نشأت یافته است. بر پایه این تعریف حداقل سه کار کرد برای دانش فقه و تبابع آن در تولید علوم انسانی اجتماعی اسلامی متصور است. یک، کارکرد روش شناختی که توسط دانش اصول فقه تأمین می شود. دو، کارکرد محتوایی که فقه حکومتی به مثابه بخشی از مبادی علم عهده‌دار آن است. سه، کارکرد ساختاری که بایسته ها و نبایسته های مندرج در احکام فقهی آن را تعیین می کند. در این گفتار سخن از کارکرد دوم، یعنی فقه حکومتی به مثابه مبادی علوم انسانی اجتماعی اسلامی در میان است. از دیدگاه آیت الله مهدوی کنی بخش میانی هرم تأسیس دانش‌های انسانی اجتماعی را اصول حقوقی اعتباری تشکیل می دهد. به این ترتیب این اصول از سوی بر پایه اصول تکوینی نظری برپا شده است و از سوی دیگر زیر ساختهای علوم انسانی اجتماعی را تشکیل می دهد. این اصول در اندیشه ایشان به مثابه قواعد فقهی و اصول ثابت برآمده از دین است که که حافظ و نگاهبان ثبات اندیشه دینی قلمداد می شود و از این رو می توان آنها را به عنوان مجموعه ای از قواعد اعتباری زیر بنای دانش‌های اعتباری یعنی علوم انسانی اجتماعی دانست. از مجموعه این اصول در دیدگاه‌های آیت الله مهدوی کنی با عنوان فقه حکومتی یاد می‌کنیم. این اندیشه برای نیل به ساختاری کارا در دل خود دلالت‌هایی دارد که به طور اختصار در پی می‌آید. یک، علم فقه مرسوم در عین شایستگی‌های فراوان برای نیل به این هدف نیازمند توسعه و بازنگری است. بر این اساس در این مسیر نیازمند طراحی ابواب نوینی از علم فقه هستیم که به کمک تولید دانش‌های انسانی اجتماعی اسلامی بیایند. منظور فقه‌های مضاف مانند فقه الاقتصاد، فقه السیاسه، فقه الاداره، فقه الثقافه، فقه الاجتماع، فقه التربیه و نظاره آن است. در این ابواب فقهی مطابق وظیفه ذاتی دانش فقه، قواعد حاکم بر فعل ارادی انسان و امت مورد مطالعه قرار می گیرد. در فقه الاقتصاد فعل اقتصادی امت، در فقه السیاسه فعل سیاسی امت، در فقه الثقافه فعل فرهنگی امت و هاکذا. مرحوم آیت الله مهدوی کنی تجربه ضبط پاره ای از قواعد فقه الاقتصاد در آثار خود را برای اهل تحقیق نمایان کرده است. ایشون تحقیقات زیادی در حوزه اقتصاد از قبل از انقلاب داشتن و این رو هم اقتصاد رو هم در دانشگاه خاصتا تدریس می فرمودن، آیات الاحکام اقتصادی، و در این زمینه نوشته هایی هم دارن که انشاءالله امیدواریم به زودی اینها رو بتوانیم منتشر کنیم. در میان کلمات ایشان من میتوانم به بعضی از مصادیق از این قواعد اشاره بکنم. مواردی مثل اصل قسط و عدل، حرمت اکل مال به باطل، اباحه مصرف، لا ضرر، مالکیت و امثاله. دو، مرحوم آیت الله مهدوی کنی در آثار خود متوجه این نکته بودند که عملیات تفریع از این اصول و قواعد ما را با مسئله معروف علل منسوسه و مستنبطه درگیر می کند که لازم است در فقه حکومتی چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. در واقع باید به این پرسش پاسخ دهیم، این عین کلمه ایشون است، جمله ایشون است، که دانستن این اصول و مبانی چه تأثیری در استنباط احکام و مقررات اسلامی در روابط اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. با تتبع در آثار و اندیشه های آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه می توان دو راهکار برای علاج این مشکله در فقه حکومتی یافت و البته پروازه است که ایشان ادعای انحصاری و نهایی بودن این راهکارها را نداشته و بیشک راه را برای ارائه راه حل‌های دیگری برای این موضوع باز گذاشتند. این دو راهکار عبارتند از احکام حکومتی و نظریه سکوت. پرداختن به راهکار نخست از چارچوب بحث حاضر خارج است و از به همین اشاره بنده اکتفا می کنم. اما در مورد قسمت دوم، فقهای امامیه در دوره‌های متعدد به ویژه دوران حاضر درباره سامانه‌ای برای پاسخگویی به مسائل مستحدثه اندیشیدند و الگوهای گوناگونی ارائه نمودند. در دوره متأخر نظریه نقش زمان و مکان در اجتهاد امام خمینی رحمت الله علیه، اللهم صل علی محمد و و نظریه منطقه الفراغ شهید صدر را باید از این دست به شمار آورد. نظریه سکوت را نیز می توان در همین راستا طبقه بندی نمود. آیت الله مهدوی کنی نظریه را با تقریری منتقدانه از نظریه منطقه الفراغ ارائه می نماید. بر اساس این نظریه دین و شریعت الهی ضمن تبیین احکام خمسه برخی از موضوعات، احکام خمسه بعضی از موضوعات نسبت به پاره ای از موضوعات سکوت پیشه کرده است. بر اساس این نظریه برخلاف منطقه الفراخ که در ناحیه جواز بالمعنى الاعم مطرح می شود، دخالت غیر شارع تنها در منطقه ای صحیح است که شارع در قبال آن ساکت بوده و نه نفیاً و نه اثباتاً هیچ حکمی از احکام خمسه حتی جواز را نیز صادر نفرموده است. این منطقه سکوت جایی است که انسانها آزاد هستند تا در آن بر اساس عرف و تجربه مکتسبه عمل نمایند و چارچوب‌های علوم انسانی اجتماعی را پایه نهند. ایشان با استناد به ادله از جمله خبر مروی از امیرالمؤمنین علیه السلام که می‌فرمایند ان الله تبارک و تعالی سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا لها فلا تتکلفوها رحمتا من الله لكم فقبلوها، بر این باورند که بنای شارع این عین کلمات ایشان است. بنای شارع مقدس این نبوده است که در کارهای ریز و درشت ما دخالت کند و اگر مبنای ما این باشد باید همه کارهای من را تحت یک عام یا مطلق قرار دهیم، یعنی شارع مقدس در برخی چیزها سکوت کرده است. ایشان مبتنی بر این نظریه معتقد است که دین لزوماً در همه جزئیات دخالت نکرده و اساساً با توجه به تغییر و تبدل جزئیات به ویژه در علوم اعتباری چنین دخالتی را شأن شارع نمی‌دانند و از این روی جزئیات را بر عهده تجربه بشری گذاشتند و تنها حدود و شرایطی برای آن در نظر گرفته شده و در مواردی با عنایت به همان اصول تکوینی و اصول حقوقی به اصلاح و بازسازی آن می‌پردازند. بر این اساس روشن است که این تجربه‌های بشری تنها آنگاه معتبر محسوب می‌شوند که پای از حدود و ثغور معین شده توسط اصول قواعد شرعی فراتر ننهند. لذا می‌نویسند فرا گرفتن علوم و به کار بستن آن به لحاظ آن که عملی ارادی و اختیاری است از دایره شمول احکام و مقررات دینی بیرون نخواهد بود. مختصری بود از بحثی که در این خصوص آماده کرده بودم خدمتتون عرضه کردم. امیدوارم که توفیق باشد که مجموعه بیانات ایشان از قلم خودشان که بیانی بسیار دقیق تر از آن چیزیست که بنده خدمتتون عرضه کردم قابلیت عرضه در مجامع علمی و سمینارهای دیگر پیدا بکند. با توجه به محدودیت وقت بحث رو در همین نقطه به پایان میبرم و مجدداً از همه سروران و حضار گرامی که تحمل فرمودن، لطف فرمودن، تشریف آوردن و تحمل بیانات بنده رو فرمودن تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جمعی دکتر مهدوی کنی رئیس محترم دانشگاه امام صادق علیه السلام. خیر مقدم عرض میکنم محضر استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای میرلوهی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و عضو محترم هیئت امناء جامعه الامام صادق علیه السلام. در ادامه همایش فقه حکومتی بهره‌مند خواهیم شد از سخنان رئیس محترم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم و عضو محترم هیئت امنای جامعه الامام صادق علیه السلام حضرت حجت الاسلام و المسلمین جمعی دکتر واعظی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه علما و فضلایی که تشریف آوردن و مجلس منور کردن و گرامی میداریم یاد و خاطره حضرت آیت الله مهدوی کنی رو و تسلیت عرض میکنیم این ایام رو که منصوبه به سید العابدین، سید الساجدین، امام سجاد علیه السلام هست و امیدواریم که همه عزاداری ها و عرض ارادت هایی که ملت شریف ایران و سایر ملل علاقمند به اهل بیت در این ایام محرم انجام دادن انشاءالله به قبول حسن خداوند از همه قبول بفرماید و ذخیره معنوی همه ما در سال جاری باشه انشاءالله. خب عنوان بحث فقه حکومتی هست و من سعی میکنم که در این جلسه شریف که همه اهل فضل حضور دارن به اختصار و گزاروار نکاتی رو عرض بکنم و این نکات من مقدمه ایست که بخواهم از نقش از آیت الله مهدوی کنی در چالش های مربوط به فتح حکومتی سخنی عرضه بدارم. خب در واقع ما با سه تلقی متفاوت از فقه روبرو هستیم. یک تلقی غالب چیزیست که به عنوان فقه فردی شناخته میشه، یعنی شأن و جایگاه فقه و فقاهت رو استنباط احکام مربوط به آحاد مکلفین از روی ادله تفصیلی فقهی بدانیم، یعنی کار فقه آن است که تکلیف و وظیفه عملی متوجه مکلف رو انجام بکنه. این چیزی که ازش تعبیر میکنیم به فقه فردی. در رابطه با تحولاتی که در تلقی از فقه به وجود آمده، برخی به این نکته تفتون یافتن که در جهان پیچیده امروز و گستره مباحث اجتماعی و پیچیدگی های جهان امروز صرف فقه فردی کفایت نمی کنه و فقیه باید یک گام دیگری غیر از مسئله استنباط احکام فردی متوجه آحاد مکلفین یک گام دیگری برداره و اون بحث تنقیح نظامات اجتماعیه که ازش تعبیر میشه به فقه و نظام. یعنی فقیه باید یک گام دومی هم برداره و تلقی فردی از فقه کفایت نمی کنه. فقه و نظام یعنی این که فقیه بپردازد به این که نظام اقتصادی اسلامی رو متخذ از منابع فقهی و منابع دینی استخراج بکنه، نظام سیاسی اسلام رو، نظام فرهنگی و شاخه های مختلف که حضرت حجت اسلام و المسلمین آقا سید مهدوی کنی تحت عنوان فقه و ثقافه، فقه الاقتصاد، فقه و سیاسه ازش تعبیر کردن. یعنی کار فقیه تنقیح این نظامات اجتماعی هم هست. اما آیا وجه اجتماعی به فقه دادن و فقه و نظام رو در کنار تفقه مربوط به موضوعات متشتت فقهی به عنوان فقه فردی نشاندن، آیا این معادل است با فقه حکومتی یا فقه حکومتی یک تلقی سومی است؟ به اعتقاد بنده فقه حکومتی یک تلقی سومی از فقه هست، متفاوت با فقه فردی و متفاوت با صرف آنچه که ازش تعبیر میشه به فقه اجتماعی یا فقه النظام. فقه حکومتی خیلی به اختصار یعنی فقه را در بستر حکومت و مدیریت کلان جامعه دیدن، جایگاه فقه رو در صحنه مدیریت کلان اجتماعی و بستر حکمرانی و اداره جامعه اسلامی دیدن، این میشه فقه حکومتی. به تعبیر دیگه فقه صرفاً فردی فقه متناسب با حالت انزواء فقه و فقاهت و فقهاست. یعنی در وقتی که فقها دارای بستیت نیستند حالت انزواء فقه هست، در این صورت چاره‌ای و مجالی برای فقه جز ظهور در سیمای فقه فردی باقی نمیمونه. اما در شرایطی که شرایط انفاذ فقه هست نه شرایط انزوای فقه، در شرایطی که وقتی فقیه، فقها و فقاهت بستیت پیدا کرده، جامعه دارای نظام اسلامی شده، حکومت اسلامی شده، فقه مجال آن را یافته است که خود را در بستر حاکمیت ببیند، اینجا نیازمند فقه حکومتی هستیم. فقه حکومتی یک رویکرد است، یعنی فقه حکومتی با فقه مربوط به امور و مسائل سیاسی نباید خلط بشه. فقه حکومتی معادل فقه سیاسی نیست. فقه سیاسی رو اگر به معنای استنباط احکام مربوط به حوزه سیاست بدانیم و چنین تعریف کنیم که فقه سیاسی یعنی فقیه بپردازد به استنباط مسائل و امور مربوط به حوزه سیاست، اگه این رو بگیم فقه حکومتی معادل فقه سیاسی نیست. فقه حکومتی یعنی فقه را در بستر حکومت دیدن و شأن فقه شأن تصدی در اداره شؤون جامعه اسلامی. خب این نگاه رو اگر بپذیریم و این تعریف رو از فقه حکومتی بپذیریم، قصه تاثیرگذاری فقه و وظایف فقها متفاوت خواهد شد. من یه مثال جزئی بزنم. ببینید، به عنوان مثال عرض میکنم در بحث عدالت، از منظر فقه فردی اگر به قصه عدالت نگاه بکنیم، از منظر فقه فردی مسئله این است که در حوزه‌های مختلف رفتاری حکم فقهی نسبت رفتار عادلانه و ظالمانه چیه؟ جنبه فردی به خودش میگیره. و همون چیزی که امروزه در فقه رایج و دارج ما، در واقع عدالت عمدتاً در قالب قاعده عدل و انصاف رخ کرده، که مثلا در بعضی از دعاوی مالی که مجال قرعه کشیدن نیست یا تمسک به قاعده عدل و انصاف مقدم است بر قرعه کشیدن، و بعضی از نادری از فقها قاعده عدل و انصاف رو فراتر از دعاوی مالیه مثلا به کار بردن و متمسک شدن، مثل مثلا حق القسم زوجه، به عنوان مثال عرض می‌کنم، که مثلا بعضی از فقها مثل صاحب ایزاه القواعد، پسر مرحوم علامه فخرالدین، ایشون مثلا دیدم که تو این زمینه متمسک شده و بعضی نادری از فقها تو این زمینه بحث کردن. اما اگر از منظر فقه حکومتی به بحث عدالت نگاه بکنیم، عدالت یک وظیفه و یک مأموریت برای کلیت نظام اسلامی میشه. یعنی مدیریت کلان جامعه اسلامی عدل گستری و انفاذ عدل در ساحت‌های مختلف حیات جمعی، اعم از مناسبات سیاسی، مناسبات اقتصادی، مناسبات آموزشی، خدمات و بهره‌مندی‌های مختلفی که آحاد جامعه باید پیدا کنن، این بهره‌مندی‌ها باید عادلانه باشه. خب شأن فقیه در فقه حکومتی این نیست که در موضوعات جزئیه بیاید مسئله عدل و ظلم رو رسیدگی کنه. بحث استقرار عدل در کلیت مناسبات اجتماعی مطرح میشه. فضا متفاوتی میشه و بحث انفاذ و بحث استقرار عدل در جامعه میشه. اون وقت تو برنامه ریزی ها، تصمیمات کلان، تو عرصه های مختلف این مسئله عدل گستری ما به اضافه پیدا میکنه و کار فقیهانه طلب میکنه. خب این نگاه را اگه بپذیریم و این تعریف را از فقه حکومتی بپذیریم، دست کم دو تا چالش جدی و دو تا بحث عمیق مطرح میشه که من خواهم گفت که مرحوم آیت الله مهدوی کنی برای درمان این دو چالش اقدام کرد. اون دو چالش چیه؟ چالش اول چالش نظریه و اون چالش نظری اینه: آیا مدیریت کلان جامعه اسلامی به لحاظ دانشی، تنها و تنها دانشی که به آن نیازمند است، آیا فقه هست؟ یعنی فقه ولو فقه حکومتی، فقه ولو فرارفته از فقه فردی و متوجه و معطوف به فقه و نظام، آیا کفایت میکنه؟ یا دانشهای دیگری هم در عرض دانش فقه برای تمشیت امور کلان جامعه اسلامی لازمه؟ خب اینجا این بحث بسیار جدی نظریست. بحث علوم انسانی و اجتماعی اسلامی اینجا مطرح میشه. بحث این که فقه گرچه بار سنگینی در عرصه تمشیت امور اجتماعی به عهده داره، اما ما رو مستغنی از علوم اجتماعی و علوم انسانی اسلامی نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه در بستر حاکمیت و در بستر کلان اداره جامعه، اون چی که دغدغه اصلی است این است که چگونه از وضع موجود به سمت وضع مطلوب حرکت کنیم و چگونه اون اهداف و غایات دین برای حیات اجتماعی که در رأسش عدالت گستری و معنویت گرایی و معنویت گستری است، چجوری اینو اجرایی بکنیم؟ این دغدغه اصلیه. خب برای این دغدغه اصلی ما به چند گونه دانش احتیاج داریم. یک، وضعیت شناسی. ما نیازمند مباحث توصیفی، آسیب شناسانه و تحلیل وضع موجود هستیم. کجا هستیم؟ کجا ایستادیم؟ آسیب هامون کجاست؟ امکان هامون کجاست؟ ظرفیت هامون کجاست؟ و این توصیف باید همراهی با یک تبیین هم باشه، چون مباحث توصیفی در وضعیت شناسی غیر از مطالعات تبیینیه. توصیف بیان میکند نارسایی ها، کمبود ها، آسیب ها، امکان ها. مطالعات تبیینی میکاود علل و عوامل وضع موجود رو. چرا این آسیب ها رو داریم؟ چرا این وضعیت رو داریم؟ ریشه ها و خاستگاه ها و علل و عوامل پدید آمدن چنین وضع موجود چیه؟ خب این یه بخش از مطالعات بود. یه بخش مطالعات بنیادین مربوط به ترسیم وضع مطلوب. وضع مطلوب چیه در حیات جمعی؟ غایات جامعه اسلامی در حوزه‌های مختلف چیه؟ مناسبات سیاسی مطلوب چیه؟ مناسبات اقتصادی مطلوب چیه؟ مناسبات مطلوب فرهنگی چیه؟ ترسیم وضع مطلوب یعنی آن دسته از نظریه پردازی هایی که خروجی اون نظریه پردازی ها ترسیم وضع مطلوبه. اصطلاحا میگن نظریه پردازی هنجاری که در واقع وضع مطلوب رو ترسیم میکنه. اینم دو جور مطالعه، جور دوم. جور سوم مطالعه‌ای که احتیاج هست نقشه راه برون رفت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب، که اصطلاحا میگن مطالعات نیمه بنیادین یا مطالعات توسعه‌ای. خب این سه قسم مطالعه آیا تماماً ماهیتی فقهی دارد؟ آیا فقیه به ما هو فقیه، ولو فقیه معطوف به فقه الاجتماع، ولو فقیه که به فقه حکومتی اعتقاد دارد، آیا جنس این گونه مطالعات و جنس این نظریه پردازی ها تماماً فقهی است؟ به هیچ وجه. بخشی از این مطالعات توصیفی است که کار فقیه نیست، برخی از این مطالعات تبیینی است که کار فقیه نیست، اما بعضی از این مطالعات بنیادی است مربوط به نظریه پردازی نسبت به وضع مطلوب مناسبات اجتماعی. این هم فقهی است و هم مربوط به دیگر شاخه های مطالعات اسلامی هست. درک مبانی، استخراج مبانی، استخراج مناسبات مطلوب. تو حوزه مبانی ما مطالعات بنیانی داریم که جنس فقهی نیست، گرچه بحث‌های فقهی هم سهیمه. تو بحث‌های قاید شناختی و ترسیم نظام ارزشی اسلامی و نظریه پردازی راجب مناسبات مطلوب تو ساحت‌های مختلف حیات جمعی بحث فقهی هم به شکل برجسته‌ای حضور دارد. تو بحث‌های توسعه‌ای و نیمه بنیادین و توسعه‌ای که می‌خواد نقشه راه برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب رو ترسیم بکنه، اینجا گرچه تمام بحث فقهی نیست اما فقیه باید حضور داشته باشه، چون راهکارها پیامدهایی داره که بعضی از پیامدهاش رو فقه بر نمیتابه. راهکارهای ارائه شده برای حل معضلات گاهی وقتا راهکارهایی است که از حیث فقهی و از فیلتر فقه باید رد بشه. پس فقیه باید حضور داشته باشه و فقیه باید نظریه پردازی و اظهار نظر بکنه. خب این یه چالش نظری گرد کردن. چالش دوم چالش اجرا و مدیریته. برای داشتن یک جامعه مطلوب اسلامی و برای اینکه فقه حکومتی بتواند خودش رو در بستر حاکمیت تعریف کنه و تحت ولایت فقیه و نظارت فقیه جامعه به سمت وضع مطلوب حرکت بکند، آیا مباحث نظری ولو به شکل کاملش، یعنی ما فرض ایدئال و صورت وضعیت ایدئال مطالعات وضعیت شناسی در نظر بگیریم، صورت وضعیت مطلوب و ایدئال ترسیم وضع مطلوب در نظر بگیریم و در بحث‌های نیمه بنیادین، آیا بحث‌های نظری و علمی و نظریه پردازی فقهی و غیر فقهی در صورت وضعیت کامل خودش آیا تضمین کننده وصول ما به اون غایات و مطلوب هست یا نه. چالش مهم دیگر بحث مدیریته، بحث اجراست. بحث مدیریت و اجرا ابعاد بسیار گسترده‌ای داره، مخصوصاً هرچی جامعه پیچیده تر میشه و مناسبات اجتماعی پیچیده تر میشه، شأن و نقش مدیریت و اجرای مناسبم جدی تر میشه. بحث ایجاد انسجام ملی، بحث اقناع و همراه کردن جامعه. شما ممکنه پلن و نقشه راه بسیار مطلوبی داشته باشی، اما ضعف داشته باشی در مدیریت که نتوانی جامعه، اما از جامعه نخبگانی و جامعه آحاد و عموم مردم رو نتونی اقناع بکنی، نتونی همراه بکنی. پس هم مدیران ارشد و راهبران جامعه هم باید از قدرت تخییل خوبی برخوردار باشن، باید آرمانها رو به جامعه تزریق بکنن و اذهان رو متوجه آرمانهای مطلوب جامعه اسلامی بکنن، و هم قدرت اقناع داشته باشن تا مردم رو بتونن همراه بکنن با خودشون. لذا از امور لازم برای مدیریت جامعه اسلامی بحث برخورداری از قدرت خطابه است. باید بتواند، چون همه آحاد جامعه با برهان به حرکت در نمیان، هم برهان نیاز هست، هم خطابه نیاز هست، هم جدال حسن نیاز هست تا جامعه اقناع بشه. اینا هنرهای مدیریت. بحث حفظ اعتماد مردم به حاکمیت، اینا همه شئون مدیریتیه. روی بر اساس نظریه پردازی، فقاهت کارآمد و تقویت بعد علوم انسانی اسلامی به ما هو، یعنی فضای دانشی به ما هو دانشی، کار فضای مدیریتی رو نمی‌کنه. اعتماد سازی ها، همراه سازی ها، اقناع، حسن اجرا، کارآمدی در اجرای برنامه ها، اینا همش حیث های مدیریتیه. اینا دیگه بر نمیگرده به فضای دانشی. خب پس با توجه به این دوتا نیاز بسیار جدی، بنده عرضم اینه که حضرت آیت الله مهدوی کنی به ویژه در 3 دهه آخر عمر شریفشون متوجه این دوتا چالش اصلی شدن و تشکیل دانشگاه امام صادق علیه السلام به غرض تأمین این دو حیث بود. یعنی فضاهای دانشی ایشون گشودن تو حوزه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی که بخواهد از منظر دینی نظریه پردازی بکنن، و دوم بحث کادرسازی مدیریتیه. و ایشون توجه داشتن و جزء اغراض و اهداف اصلیشون پرورش کادر بود، پرورش مدیر بود برای بخش‌های مختلف. و من اندل مقایسه عرض می‌کنم، نه بر اساس یک نگاهی کمال طلبانه، بر اساس مقایسه و بر اساس دریافت مزیت نسبی عرض می‌کنم ایشون موفق بود و در طی این 3 دهه هم مدیران شایسته یا تقدیم نظام کردن و هم گام‌هایی رو به خوبی برداشتن در عرصه علوم انسانی اسلامی. البته همینجا وقت نیست من مفصل عرض بکنم بایسته‌های مربوط به علوم انسانی و اجتماعی اسلامی رو. ما نباید در این مسیر بسیار طولانی و صعب و سخت، نباید دچار غرور بشیم، نباید دچار ساده اندیشی بشیم و نباید دچار یأس بشیم. البته واقعیت اینه که باید ورود محتوایی پیدا کنیم در نظریه پردازی و تولید علم در عرصه‌های علوم انسانی اسلامی. هی سخن گفتن پیرامون علوم انسانی اسلامی، هی سخن گفتن و هی وعده و وعید دادن و و هیچ در باغ سبز نشان دادن کفایت نمی کنه، بلکه سرزنش ها رو بیشتر متوجه ما بکنه. ما باید وارد میدان عمل بشیم و مقدم بر نظریه پردازی تو این حوزه ها بشیم و آورده داشته باشیم. تنها با آورده مناسب در عرصه های علوم انسانی اسلامیه که ما میتونیم رقیب رو به در بکنیم. همین که ما صبح تا به شام نقد بکنیم علوم انسانی موجود غربی رو اما آورده نداشته باشیم، این رقیب از میدان به در نمیره، بلکه استوارتر میشه. ما باید کار بکنیم، کار محتوایی. البته کار سختیست، کار دشواریست. یأس نباید بر ما غالب باشه، اما خیال نکنیم که با گفتنها و تمجید کردنها و وعده دادنها این بار میشه. خیلی عذرخواهی میکنم از این که مصدق وقت شریف عزیزان شدم، عذرخواهی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر واعظی، ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم و عضو محترم هیئت امنای جامعه امام صادق علیه السلام. ضمن خیر مقدم محضر حضرت آیت الله کعبی، استاد محترم، عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمی قم، انشاءالله بهره مند خواهیم شد از سخنان این استاد ارجمند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام المصطفى بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. در آغاز سخن یاد میکنیم از استاد فرزانه و عالم ربانی و فقیه گرانسنگ حضرت آیت الله مهدوی کنی قدس الله نفسه زکیه. و من در همین آغاز عرض بکنم که یکی از حقهای بزرگ این فقیه ستر بر حوزه های علمیه اینه که یک همایش مبسوط و با یک بسته جامع معارف اسلامی که بخشیش فقه حکومتی باشه باید طراحی بشه، انشاءالله با همت اندیشمندان و نخبگان حوزه و پشتیبانی مدیران و مسئولان حوزه علمیه که گوشه ای از این حق ادا بشه و این همایش در حد ترویج و یادکرد از این مرحوم تلقی میشد و بیشتر از آن شاید هم وقت اجازه نده. بحث فقه حکومتی از منظر ایشون اگه بحث بخوایم بکنیم مفصل طول میکشد و مجالی نیست و من هم مجالم اندکه، اندازه شاید 10 دقیقه یا 1 ساعت بیشتر نمیخوام مصدق بشم. باید بگم عرض بکنم که یکی از ویژگی های مهم آیت الله مهدوی کنی اسلام شناسی اصیل و برگرفته از مکتب جامع فکری حضرت امامه که اندیشه حکومت در نظر و عمل با کارکرد و رفتار ایشون عینیت بخشیده شده. لذا موقعی که از فقه حکومتی بخوایم صحبت بکنیم در اندیشه این بزرگمرد و اسلام شناس، روی کرد نظری و عملی با هم باید ببینیم. و من چون نمیخوام فقط به صرف کلیات بسنده بکنم اگر چه وقتم کمه، یکی از بعدهای تبلوایافته در فقه حکومتی حضرت آیت الله مهدوی کنی که هم جنبه نزاعی دارد و هم جنبه عملی، فقه رفتار سیاسی است که ما امروز خیلی به آن نیاز داریم. حقیقتش نسبت به گروه ها و جریان های حاکم سیاسی، اون هم بر مبنای ولایت چگونه رفتار بکنن. یکی از میراث‌های فقه رفتار سیاسی حضرت آیت الله مهدوی کنی به نظر بنده آن چیزی که در سال 90 منتشر شد تحت عنوان منشور اصولگرایان یا منشور اصولگرایی. این منشور اصولگرایی فقط جنبه در واقع عملی و سیاست روز نداشت، جنبه نظری داشت و تو اون بعد فقه و رفتار سیاسی یک مجموعه مسائلی را طراحی میکند در بایدها و نبایدها که ما مبانی و ادله فقهی و معارفی اون باید بیان بکنیم. و معذر شریفتون عرض بکنم، ایشون در جاهایی این منشور اصولگرایی را بیان کردن و در واقع وقت گذاشتن. من دیگه جزو خاطرات زندگیم حش و نشری که با ایشون داشتم در تدوین و تبیین این منشور اصولگرایی و در جلساتی که موسوم شد در اون سالها به در واقع هیئت داوری اصولگرایان که بنده و آقای بوشهری حاضر می شدیم در اون جلسات از طرف حوزه و خیلی بحث می شد. ایشون در جایی در تبیین این منشور اصولگرایی که من به عنوان خاطر می خواهم از ایشون اینه بگم و در سخنرانی هاشون هم منتشر شده فرمودن و امروز روز گفتن این خاطره هم هست، ایشون می فرماید تاریخ نشان داده است که در هر جا که روحانیت با بصیرت و وحدت وارد شده است نتیجه خوبی داشته و در مواقعی که وارد قضایا نشده یا اگر وارد شده نیمه راهکار راه کرده است نتیجه مطلوبی برای کشور نداشته است. فردا 14 مرداد، ایشون 13 مرداد به مناسبت مشروطه صحبت کردند در ماه مبارک رمضان و جلسات این اصولگرایی در ماه رمضان در واقع شکل گرفته بود. روز آغاز مشروطیت است. مشروطیت آغاز خوبی داشت لکن در میانه راه اشکالات فراوانی پیدا شد. متاسفانه در آن مقطع زمانی علما با همدیگر مخالفت کردند و کار تا حدی پیش رفت که مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری را دار زدند، پای چوبه دارو کف زدند و عده‌ای هم اظهار خوشحالی کردند در حالی که آن زمان بعضی علما هم سکوت کردند و نتیجه کار چنان شد که مشروطیت با آن صورت به انحراف کشیده شد و بعد می‌فرماید لزوم دراز گرفتن از مشروطه و برکات این منشور اصولگرایی را شروع کردن به تبیین کردن. حقیقت هم امروز هم که ما نگاهی بکنیم به آسیب‌ها، تهدیدها، چالش‌ها و بحران‌هایی که احیاناً دشمن می‌خواد ایجاد کنه برای نظام اسلامی، من فکر می‌کنم که بخوایم تهدید زدایی بکنیم، تهدیدها بیرونی نیست. آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. تهدیدهای نظامیش هم به جایی نمی‌رسد. منافقین خلق و گروه های معاند و سلطنت طلب ها هم نمیتونن کاری بکنن. آنچه که امروز به عنوان یک مسئله خیلی پایه‌ای مطرح برای حفظ و تداوم نظام اسلامی که بستگی دارد به رفتار گروه های خانواده انقلاب اسلامی، اینه که ما باید به یک عزم و اراده ملی و پایه باورها و ارزش‌های اسلامی با محوریت روحانیش پشت سر ولایت برسیم تا بتونیم این نظام را صیانت بکنیم. و این دغدغه آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه بود. حالا بعد از این مقدمه اگه ما خواهم یک تعریفی بکنم از فقه حکومتی با حیث رفتار سیاسی، که این رفتار سیاسی حاکم بر نگاه آیت الله مهدوی کنی هم میرسوند، نه تعریف فقه حکومتی به نحو جامع که باز مجالش نیست. من فکر میکنم فقه حکومتی فقه اقامه حکم الله در سپهر سیاسی است، یعنی آنچه که دغدغه امام و شاگردان امام و مکتب امام و اندیشه رهبر معظم فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه ایست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اقامه حکم الله با گستره گوناگونش در سپهر سیاست و عینیت بخشیدن به امامت در جامعه است، که فقه اقامه دین خب ویژگی هایی دارد. ویژگی پایه‌ای و مبنایش در اندیشه این بزرگان توحید، عدل و تقواست. توحید اون بعد اعتقادیشه، عدل بعد سیاسی و اجتماعیشه، و تقوا بعد اخلاقیشه. علامه در تفسیر المیزان سوره یوسف ذیل آیه شریفه این الحکم الا لله یک بحث جالبی در واقع تجمیع توحید و قانون و تقوا مطرح میکنه، چگونه تقوا از راه گذر توحید و عدالت در صحنه سیاسی اجتماعی میتوند حاکم بشه. که من به نظرم آیت الله مهدوی کنی در کتاب نقطه های آغاز در حکمت عملی یا اخلاق فرازهای خیلی مهمی در این زمینه دارد و این میتوند منبع باشد برای این کار. خب محور بعدی برای در واقع تحقق فقه حکومتی در رفتار سیاسی مدیریت جهادی است، و توجه به جهاد با مؤلفه های آن در رفتار سیاسی. رفتار سیاسی در واقع پیشبرنده انقلاب و نظام رفتاری که روی کرد جهادی و مدیریت جهادی داشته باشد. جهاد چند تا مؤلفه دارد که نمیخوام من همه بحثای علوی اینجا مطرح بکنم. یکی از مؤلفه های مهم جهاد تولید قدرت و به کارگیری قدرت در جهت مصلحت اسلام و مسلمین در مقابل دشمنان اسلام تحت پرچم رهبری با کفایت در عصر غیبت. این بحث تولید قدرت در عرصه های گوناگون یکی از مؤلفه های جهاده که میتوند باعث اقامه دین بشد و باعث تمکین بشد، تمکین و توانمند کردن دین در عینیت اجتماعی. عنصر بعدی پیوند عمیق امامت و امت. به جای بحث تفکیک و اینکه بحث بکنیم مشروعیت چگونه است، مقبولیت چگونه است، یکی از مؤلفه های رفتار سیاسی در فقه حکومتی اسلامی پیوند دادن امامت و امت در مسیر تحقق اهداف و وظایف و کشاندن ملت به صحنه است. و خدا رحمت کنه امام راحل می‌فرمود بدون پشتیبانی مردم نمیتوان کاری کرد. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. مردم رو باید کشون به صحنه. و یکی از هنرمندی‌های رهبر عزیز اینه که همه اقشار را به صحنه می‌کشوند. این نیست که ایشون فقط مثلا با حزب اللهی‌ها و نیروهای مؤمن و انقلابی جلسه می‌گیرد، با هنرمندان، با نمی‌دونم نویسندگان، با نخبگان، با نمیدونم ورزشکاران، با زنان، مردان، جوانان، اقشار و گوناگون جلسه میگیرد و تلاش میکند آنها در مسیر نظام راهبری بکند. تحقق حیات طیبه و این بحث سبک زندگی اسلامی، این رفتار سیاسی در واقع سیاست مداران میتونه داشت مؤثر باشد. این نیست که حیات طیبه فقط یک بحث اجتماعی و یک بحث فرهنگی است. الناس علی دین ملوکهم، الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. رفتار سیاسی اثر میکنند و این بحث حیات طیبه با اون جنبه ایجابی یا سلبیش. رویکرد ساخت جامعه بر مدار ایمان و عمل صالح و در نهایت هندسه اجتماعی بر پایه بندگی خدا از سوی، فقر و زدائی از سوی دیگر و مسئولیت همگانی در ترویج باورها و ارزش‌های اسلامی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی که چون من وقت ندارم نمی‌تونم شرح بگم، اما اگه بخوام از اینها ویژگی در بیارم، ویژگی‌هایی که در یک سیاستمدار اسلامی بر پایه فقه اسلامی باید حکومت بکند چیست؟ یک، معرفت به ایمان. دو، بصیرت عمیق. سه، ولایت محوری. چهار، فقاهت و تشرع. خیلی مورد توجه حضرت آیت الله مهدوی کنی بود. پنج، امانت داری. ان عملک لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک امانه. صداقت، حکمت، مصلحت، عزت، تقوا، حریت، وحدت، رحمت، کرامت، شجاعت، عدالت، امر معروف و نهی از منکر، براءت از دشمنان و استکبار ستیزی، همگرایی جهت حفظ و تقویت نظام اسلامی و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدها و چالش‌ها. و بر این اساس اگه ما یک نگاهی بکنیم به منشور اصولگرایی، ایشون تأکید داشتن که هم بایدها نوشته بشد و هم نبایدها. و واقعا این بایدها و نبایدهای منشور اصولگرایی از مجموعه معارف اسلامی و اندیشه های فقهی گرفته شده که مبانیش که بیان شده بود، مبانی منشور اصولگرایی، اصول پایش اسلام، جمهوری اسلامیه، قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی، خط و سیره امام و ولایت فقیه. این اصول پایه‌ای اون منشور اصولگرایی. اما شاخصها که حالا طول میکشد چون این نوشته شده است و منشور اصولگرایی منتشر شده، من وقت نمیگیرم در توضیح منشور اصولگرایی، اما به بخشی از این منشور که متناسب با شرایط روزه اشاره میکنم که دغدغه های آیت الله مهدوی کنی بود. تو این نبایدها در سرلوحش نافرمانی صریح، ضمنی، پنهانی از اوامر و تدابیر رهبری. متاسفانه امروز باب شده که یک عده اسم رهبری به کار میبرن و در واقع در ظاهر میگن رهبری رهبری، اما در عمل و در صحنه اجرا و مدیریت و تدبیر عوامل رهبری را بی توجهی بهش میکنن، بلکه در مقابل میایستن. خب این خلاف در واقع اون اصول اسلامی است. مطلب دومی که ایشون خیلی بهش توجه داشتن و در این منشور اصولگرایی اومده به امروز مورد نیازه، بیتوجهی به سرمایه انسانی کارآمد و به کارگیری افراد فاقد تعهد و تخصص. خب یکی از مثالی که کشور را پیش میبره، حضرت آقای واعظی اشاره کردن به بحث منابع انسانی و نقش دانشگاه امام صادق در تربیت کادرهای جامعه اسلامی. این نیروی انسانی است. این نیروی انسانی حکومت اسلامی باید نیروهای مؤمن و انقلابی باشند. ما چتر باید باز بکنیم برای جذب همه، اما کادرهای انقلاب ویژگی ایمان و اعتقاد به انقلاب رو باید داشته باشن علاوه بر تخصص بالا. و اینجا جای مسامحه کاری نیست. و یکی از چیزهایی که ضربه میزند به انقلاب اینه که افراد سکولار و افرادی که انقلاب باور ندارن در مناصب بالای حکومتی متاسفانه قرار بگیرن. و این به نظر میاد که حائز اهمیت. بحث بعدیه که ایشون باز مورد توجهشون هست و خیلی هم تأکید دارن به این مطلب، بحث ساده زیستی مسئولان و صیانت از بیت المال. من میخوام یک مطلب را بگم که این وجود دارد متاسفانه و این باید باش یک حلی پیدا کرد. مسئله حقوقهای نجومی که روز بحث میشه واقعا بحث جناحی و گروهی نیست، بحثی است که به تداوم نظام ارتباط دارد. شما ملاحظه بفرمایید، نظام هماهنگ پرداخت، من میگم قانون مصوب کشور، نمیخوام از نمیدونم روزنامه ها بگم و این طرف و این طرف، یک رتبه ای هست برای حقوق تحت عنوان مدیران سیاسی. مدیران سیاسی از گروه 13 تا 22 وجود دارد. گروه 22 گروه سرانس قوت، گروه 13 استانداران و سفیرانه و مستخدمان عادی از گروه 1 تا 12 با مدرک دکتری هستن. خب من حساب کردم این میانگین حقوقها، کسی که 10 تا 15 سال استخدامه و مدرک تحصیلیش لیسانسه باشد، خدمت شما کنم، 1 میلیون تا 1,200,000 تومان حقوق میگیره. اما اون گروه 22 به شکل قانونی تا 20 میلیون تومان، بعضی از رؤسای سازمان ها و شرکت ها و امثال اینا تا 20 میلیون تومان تصویب کردن. خب 20 برابر فاصله حقوق طبق قانون، این یعنی شکاف طبقاتی، این یعنی متفاوت با اون فرمایش امیرالمومنین هیهات ان اشبعه وفی الیمام من لا عهده له بالشبع ولا طمع له بالقرص. این یعنی این که على ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بضعفه الناس. این باید حل بشه، این بحث اشرافیگری و تجمل خب یک دفعه اتفاق نمیفته، از این بابت رهبر حساسن. آیت الله مهدوی کنی و بحث ساده زیستی مسئولان و صیانت از بیت المال حساسن. رهبری در دیدار با هیئت دولت فرمودن به صراحت و شفافیت که اینایی که حقوق ظالمانه گرفتن، این حقوق باید برگرده به بیت المال، اینا هم در واقع عدل بشن و بعد محاکمه بشن و واژه حقوق ظالمانه به کار بردن. این مطلب قابل توجه. شاهد این که فقه رفتار سیاسی در نظر و عمل و پایه الگوگیری از بزرگان نظام که میخواستن کشور را به سمت اقامه دین و اجرای دین پیش ببرن، این جزء بایسته های روز جامعه ماست. رهبری در دیدار شورای عالی حوزه هم تأکید کردند که رسالت حوزه های علمیه اقامه حکم الله و پشتیبانی از نظام در اقامه حکم الله، و اونجایی هم که یک جایی اشتباهی مطلبی هست تذکر داده بشه. همیشه آیت الله مهدوی یکنی اصرار داشتن که روحانیت فراحزب، نه در زون یک حزب و جناح، باید عمل بکنه، جنبه پدریش داشته باشه، ضمن حمایت از نظام اسلامی و هدایت و پیشبرد نظام اسلامی در جهت تحقق اهدافش نصیحت مشفقانه خودش هم داشته باشه. پوزش میطلبم از اطاله سخن. انشالله اگر مجالی باشه و جلسات تحقیقی فراهم شد در ساحت فقه حکومتی و بخوایم یک پلانی را بنویسیم، اون موقع میشه ادله این بحث ها اونجا مطرح کردن در نظر و عمل. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
تقدیر و تشکر و سپاس از استاد گرانقدر حضرت آیت الله کعبی، عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یه پذیرایی مختصری دوستان انشاءالله انجام خواهند داد و کلیپی رو هم در حین پذیرایی دوستان پخش میکنن انشاءالله. و پس از یه چند دقیقه که انشاءالله استراحت خواهد بود همینجا توی سالن انشاءالله خدمت رو خواهیم بود و ادامه همایش فقه حکومتی با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. خب درود می‌فرستیم به روح مطهر استاد گرانقدر فقیه بصیر حضرت آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه، انشاءالله که روحشون شاد باشه. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با همایش فقه حکومتی و در این لحظه دعوت بکنم از رئیس محترم دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام حضرت حجت الاسلام و المسلمین جامعه دکتر سعدی که خدمتشون باشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. یاد میکنیم و گرامی میداریم یاد و خاطره استاد گرانقدرمون مرحوم آیت الله مهدوی کنی رو و امیدواریم که انشالله این جلسه مطلعی و آغازی برای سلسله همایش هایی باشه که با همکاری حوزه مبارکه علمیه قم در مسیری که ایشون مشخص کردن و حداقل 3 دهه عمرشون رو و بلکه بیشتر رو به این مسئله اختصاص دادن، انشالله با همکاری و تعامل با حوزه مبارکه علمی قم ادامه بدیم. چون فرصت گذشته و بناست از اساتید دیگه هم کسب فیض بشه، من خیلی مختصر موضوع بحثم رو تحت عنوان منهج و متدولوژی فقه حکومتی و عویسه‌ای که امروز فراروی این دانشی که مطرح میشه قرار داره عرض میکنم. انشاءالله در جلسات تفصیلی تر باید به این مسئله پرداخت. من اجازه میخوام با اینکه اساتید گرانقدر جلسه امروز متعرض تعریف فقه حکومتی هم شدن، چون تعریف فقه حکومتی بر منهج فقه حکومتی نقش داره و اثر داره، خیلی مختصر عرض بکنم. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در تمهید القواعد تعریف رو اینطوری ارائه میده نسبت به فقه: العلم بالاحکام الفرعیه الشرعیه العملیه. این العملیه رو یک تعمدی و توجهی باید بهش بشه. ان ادلتها التفصیلیه. خب فقه بیانگر احکام فعل مکلف است و مکلفی که تا کنون سراغ فقه امامیه اومده و تقاضای اصدار و حکم کرده مکلف فردی بوده. ما در همه مکاتب و در همه ادوار فقهی در این نکته مشترکیم که فعل المکلف اینجا مکلف فردی بوده. اگر در بخشی از دوره‌ها هم حاکمیت و حاکمان سراغ فقها رفتند، رابطه اونها با فقیه رابطه مستفتی و مفتی بوده ما امروز شاهد تحقق یک دوره جدید در فقه امامیه هستیم به نام دوره فقه حکومتی. فقه حکومتی یعنی شخصیت حقیقی جای خودش رو به شخصیت حقوقی داده. شخصیت حقوقی به نام حکومت، به نام حاکمیت، برای فعل خودش که فعل حکومت سیاست گذاری است، برای فعل خودش سراغ فقه اومده و حکم رو از فقه امامیه میپرسه. لذا فقه حکومتی یک پارادایم مستقل تعریف میشه، منهج متفاوت پیدا میکنه که حالا به بخشی خواهم پرداخت. اگر بناست فقه بیانگر حکم فعل مکلف شخصیت حقوقی به نام دولت و حکومت باشه، قطعاً برای بیان این حکم الزاماتی داره، نیاز به تمهید مقدماتی است. برای تحقق فقه حکومتی به این تعریف، چون من گاهی اوقات میبینم برخی از بزرگواران که قابل استفاده هم هست، حتی در تحلیل‌های نو فقه حکومتی رو معادل احکام حکومتی میگیرند، این نیست به نظر میرسه، چون احکام حکومتی در فرضی که فقه فردی هم بوده احکام حکومتی داشتیم. نمونه بارزش رو شما از مرحوم میرزا مشاهده میکنید که مرحوم امام راحل عظیم الشان به داستان اصدار حکم حکومتی مرحوم میرزای بزرگ هم اشاراتی داره. اون چه که در این تعریف فقه حکومتی که خدمت شما به اختصار عرض کردم مطرح میشه، برای تحقق این نظریه ما سراغ فقه نظریات باید بریم. یعنی اگر بنا سیاست گذاری بکنه دولت، اعمال سیاست بکنه دولت، چون اینها فعل حکومت است، اینجا دولت به معنی الاعم منظور من هست، حاکمیت و دولت اگر بخواهد اعمال سیاست و اعمال قدرت و اعمال حاکمیت بکنه، بر این منهج فقه فردی امکان پذیر نیست. شما راحت در فقه فردی از یک مفتی نظریه ها و فتاوای غیر منسجم رو مشاهده می کنید که همشون هم دارای حجیت هستند و هیچ اشکالی هم ایجاد نمیشه. اما حاکمیت اگر بخواهد سیاست گذاری بکند و اعمال حکومت بکند، نیازمند نظریه هاست. فقه الاقتصاد در حوزه اقتصادی و فقه های مضافی که بخشش رو توفیق هست به زحمت مرحوم آیت الله مهدوی کنی در دانشگاه امام صادق و در مراکز حوزه علمی قم، این فقه های مضاف بهش پرداخته میشه. من اجازه میخوام خیلی مختصر به یک دستاوردی که میشه ادعا کرد که ابتکارش با این مرد بزرگ بود خدمت شما عرض بکنم. ایشون در داستان فقه قدرت و مسئله فقه سیاسی یه موقع میفرمود ببینید نظریه تعریف داره، اون مقوم نظریه انسجام حوزه هاست. اگر در قدرت ما حداقل سه حوزه داریم، حوزه کسب قدرت، این بحث‌هایی که آقایون در مباحث ولایت فقیه می‌فرمایند ناظر به حوزه کسب قدرت، ناظر به حوزه اول قدرته. این قدرت در حوزه دوم باید اعمال بشه، حفظ و توسعه قدرت. و این قدرتی که بر اساس نظریه نسب یا بقیه نظریه‌ها در داستان و در حوزه اول که حوزه کسب مشروعیت خودش رو گرفت، در حوزه سوم قدرت حوزه کنترل و پایش قدرته. ما وقتی با نظام قدرت نظریه سیاسی وارداتی مواجهیم، شما میبینید امروز در بحث کنترل قدرت هم مکانیزم کنترل هم ابزار کنترل وقتی ترجمه میشه، اینها میاد در نظریه ولایت فقیه به نحوی میخواد ادغام بشه، اون نظریه قدرت در فقه سیاسی اسلام تولید نمیشه. این همون چالش جدی نظریه پردازی اسلامی است که تحت عنوان حالا میگیم مشروع سازی یا انفعال داستان مسئله و حکم و فقه نسبت به این نظریه های وارداتی چه باید کرد. کاری که مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در اقتصادنا حداقل کرده،
مرحوم آیت الله مهدوی می‌فرمود که انسجام حوزه‌های قدرت فرع تحقق نظریه قدرت و نظریه سیاسی است. شما اگر با مسئله نسب مواجهید در حوزه کسب قدرت، در حوزه اعمال هم باید مکانیزم اعمال و قدرت رو مبتنی بر نظریه نسب طراحی کنید. و در حوزه سوم که حوزه کنترل و پایش قدرته، باید مبتنی و متناظر با حوزه نخست طراحی بشه. ما که نمیتونیم نسبت به قدرت فرض کنید معصوم این مکانیزم کنترل و قدرت رو مطرح کنیم، یا نسبت به قدرت نسبی فقیه که نمیتونیم این مکانیزم قدرت رو مطرح کنیم. پس باید دست رو بلند کرد و یک فعالیت سنگینی رو آغاز کرد در حوزه فقه و نظریات که این نظریه ها پرداخته بشه. اون چه که من در منهج این فقه و نظریات و فقه که بسترساز فقه و حکومتیست دارم عرض میکنم، راهیست و منهجیست که مرحوم شهیستد طی کرده. و این مرد بزرگ مرحوم آیت الله مهدوی میفرمود که منهجی که شهیستد در فقه حکومتی اتخاذ کرده کاملا دارای وصف حجیت، یعنی کاملا قابل تأیید و بلکه برآمده از درون فقه است. خب این انسجام حوزه ها رو چطور باید ما تأمین بکنیم؟ ببینید خود مرحوم شهیستد در اقتصادانا چه کرده. حالا چون فرصت نیست، اساتید معظم همه رو ملاحظه فرمودید، درس پس میدم. در حجیت نظریه اون تأمین انسجام با یک عویسه جدی مواجهه که فقه حکومتی حجیت این متد رو و منهج رو باید بیاره ثابت بکنه. مرحوم شیستد میفرماید برای اینکه این انسجام حل بشه، فقیه دنبال ابداع نظریه نیست. نظریه در برون مرزهایی که چنین تقیدی به شرع ندارن ابداع میشه نظریه. اما فقیه در فقه اسلامی کشف میکنه نظریه اسلامی رو، مکتشف مبدع نظریه نیست. برای اکتشاف نظریه اگر فقیه دید تأمین حوزه های این نظریه رو و انسجام این حوزه ها رو بر اساس رأی خودش نمیتونه حاصل بکنه، میتونه، این تصریح مرحوم شهید صدره، میتونه از آراء فقهی دیگر فقها که البته از وصف حجیت هم برخورداره استفاده کنه برای طراحی این نظام منسجم. سؤالی که اینجا مطرحه و شاگردان مرحوم شهید صد، اساتید بزرگوار ما، شفاهی از مرحوم شهید صد نقل میکنند، منتها در آثار مکتوبیشون نیست و باید بهش پرداخت، اینه که یک فقیه چطور میتونه از خشتهایی استفاده بکنه که از نگاه فقیه مکتشف حجت نیست. چون اگر من اون رأی فقهی رو که قبول داشتم به عنوان فقیه مکتشف، که خب رأی خود من بود، چطور میتونه از آراء دیگران که فاقد حجیت از منظر فقیه مکتشف استفاده کنه در نظریه پردازی و نظام سازی؟ این اون عویسه جدی در منهج و متد فقه حکومتی است. خب نظریه های متعدد اینجا داده شده و حتی شفاهی از مرحوم شهید صدر نقل شده. سراغ آراء دیگر فقها هم میشه رفت برای تأمین این انسجامه. این انسجام این حجیت رو از کجا میگیره؟ اونی میخوام عرض بکنم اینه، دوره فقه حکومتی که میگیم یک دوره جدیده، یعنی رابطه در فقه حکومتی رابطه مفتی و مستفتی نیست، رابطه ولی و رابطه امام و امت. اینجا رابطه فقیه مفتی نیست، رابطه ولیه. لذا فقه حکومتی اینجا معنا میکنه و اصلا حجیت، معنای حجیت، مکانیزم این حجیت و نحوه این حجیت، مؤلفه های این حجیت متفاوت میشه. تمام ادله ای که اینا مفصل بحث شده مکتوب، من فقط گزارش میدم، تمام ادله ای که بر حرمت تقلید عن الغیر وجود داره برای مجتهد، بحث‌های مفصل شده، اینا حالا باید نیاز به کرسی‌های آزاداندیشی داره، انصراف داره به همون بحث مفتی و مستفتی در بحث تقلید فردی. لذا اصلا داستان کاملا متفاوت میشه. اگر حجیت رو به این معنا نگاه کردیم، فقه الانظمه طراحی شد،
اون وقت میتونه حکومت با نظریه‌های منسجمی بشه. عرض کردم بخشش رو مرحوم شهید صدر آورده، این عویصه رو با بحث ولایت حل میکنه، نه با بحث انسداد که قابل حل نیست، با بحث ولایتیشون حل میکنه. نقدهایی هم به هر حال به این منهج مطرحه. اون چه که من در این مجمع با عظمت در خدمت اساتید محترم و طلاب فاضل حوزه دارم عرض میکنم اینه که این متد فقه حکومتی امروز نیازمند به کاره، نیازمند به تلاشه. اگر این منهج مشروعیتش رو از فقه نگیره و اگر نتونیم یک منهج و متد مشروع درست بکنیم، گرفتار نظامات وارداتی میشیم و ما نهایت کاری که میتونیم کنیم مشروع سازیه، نه نظام سازی. اگر نظام سازی میخواد اتفاق بیفته، دغدغه مرحوم آیت الله مهدوی کنی این بود و فقه امامی این ظرفیت رو داره که با فقه الانظمه و این منهج واقعا هم مده. شما ببینید در فقه فردی ما سراغ نصوص مبین حکم میریم. بزرگان اعظم متقدمین ما علل رو نوشتن، منتها من سوالم اینه از این مجمع معظم، چه میزان علل و شرایع، چه میزان علل در دستگاه اجتهاد نقش داره؟ یعنی ما در فقه فردی مستقیم سراغ نصوص مبین حکم میریم و استنباط میکنیم، کاری که مرحوم شهید صدر کرده و در حجیت نظام سازی فقهی به جدی پررنگ میشه و باید بحث کرد، نصوص مبین غایات. نصوص مبین غایات ما چطور میتونیم نصوص مبین اهداف و نصوص مبین غایات که یه رساله دکتری رو مرحوم آیت الله مهدوی در این حوزه راهنمایی فرمودن که اصلا چطوری میشه کشف کرد و بعد از این که ما به غایات رسیدیم چطوری میتونیم ایجاد تعادل کنیم بین اون نصوص مبین غایات و نصوص مبین حکم. و ایشون معتقد بود در نظام سازی در فقه حکومت وزن نصوص مبین غایات به شدت افزوده میشه نسبت به فقه فردی. این اون صحبت‌هایی است که در منهج فقه حکومتی قابل بحثه. من عذرخواهی میکنم چون بناست جلسه هم حالا به اذان هم ختم نشه، اساتید معظم دیگری هم افاده بفرمایند، من به این میزان طرح مسئله اکتفا میکنم و همینجا اعلام میکنیم که انشالله این مطلعی باشد و آغازی باشد برای نشست‌های مشترک مجامع دانشگاهی و مجامع حوزوی حوزه مبارکه علمیه قم. انشالله سرآغاز نشست‌های علمی دیگری باشد برای تبیین این ابعاد فقه حکومتی که انشالله بتونیم در این دوره جدید که حکومت به ماهی حکومت سراغ فقه اومده و برای اعمال حاکمیتش نیازمند نظریه های فقهی است، انشالله حوزه علمیه کما فی السابق بتونه میراثدار بزرگانی باشد که انشالله این خلأ رو پر کردن. من عذرخواهی مجدد میکنم از همه دوستان از اینکه یه مقدار هم با سرعت صحبت کردم به خاطر اینکه وقت رو یه مقدار مدیریت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تقدیر و تشکر میکنیم از استاد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر سعدی، رئیس محترم دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام. در این لحظه دعوت میکنم از حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکزایی، رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، که جا داره همینجا تشکر بکنیم از زحمات حاجی لکزایی و مجموعه پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی برای زحماتی که در برگزاری این همایش کشیدن و همکاری هایی که با دانشگاه امام صادق علیه السلام در برگزاری این همایش داشتن. صلواتی نعت بفرمایید. بهره مند خواهیم شد از سخنان این استاد بزرگوار.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. خب بنابر قولی امروز سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام هست که محضر شما تسلیت عرض میکنم و همینطور گرامی میداریم یاد و نام حضرت آیت الله مهدوی کنی رو. آی دکتر بفرمید جا. آی دکتر طباطبایی. نه نه بفرم. خواهش من. یک صلواتی ختم کنی. اینجا آی دکتر بفرم. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، مخصوصا دوستانی که از تهران و از دانشگاه امام صادق تشریف آوردن، برادر عزیزم جناب آقای دکتر مهدوی کنی، جناب آقای میرلوهی، جناب آقای دکتر طباطبایی و جناب آقای دکتر سعدی و همینطور همه شما عزیزان. من چون در مقطع دکتری دانشگاه امام صادق علیه السلام بودم و رساله دکتریم رو با راهنمایی دو تن از اساتید گذروندم، دو تا استاد راهنما داشتم، یکی حضرت آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه بود، یکی هم آقای دکتر طباطبایی که الان به جمع ما پیوستند. و چون بخشی از موضوع رساله به مباحث فقه حکومتی اختصاص داشت، اجازه بدید یک اشاره‌ای به رساله بکنم، بعد یک نکته دومی هم هست، اون رو هم انشاءالله خواهم گفت. در رساله پرسش اصلی ما این بود که مناسبات میان علمای شیعه در عصر صفویه با حاکمان اون دوره که پادشاهان شیعی بودند چگونه تنظیم می شده، علما در مناسبات خودشون با حکومت چه نکاتی رو مد نظر قرار می دادن و چه ملاحظاتی داشتند. با توجه به اینکه علما حاملان تفکر دینی بودند و هستند و باید از دین و مکتب حفاظت بکنند و پادشاهان حاملان نظم سیاسی هستند، دغدغه‌شون اینه که به هر حال قدرت رو به دست بیارن، گسترش بدن، حفظ بکنن. به هر حال دغدغه اصلی اونا دغدغه حفظ قدرت، گسترش قدرت و از این قبیل موارد هست. اجمالا اونجا نظریه‌ای که مطرح شد نظریه‌ای بود با عنوان وا همگرایی. این کلمه وا از واگرایی گرفته شده، همگرایی هم که خب از همگرایی هست، چون برخی از پژوهشگران به این سوال پاسخ دادن که رابطه علما و پادشاهان صفوی از نوع همگرایی بود. مثلا هر چه پادشاهان میگفتن علما میگفتن مثلا چشم. خب داده های تاریخی این رو تایید نمی کنه، چون این چیزی واقعا وجود نداره، چون علمایی بودن در همون دوره که به شهادت رسیدن به نحو مشکوک از دنیا رفتن، علمایی بودن که تبعید شدن که مشهورترینشون از این تبعیدی ها صدر المتعلهین هست دیگه، که ناگزیر شد از اصفهان خارج بشه و در کهک سکنا بگزیند. برخی از افراد هم آمدن گفتن نه، کلان علما انقلابی بودن، اصلا با پادشاهان صفوی قهر بودن. خب این هم درست نیست، باز داده های تاریخی این رو تایید نمی کنه، به خاطر اینکه برخی از علما منصب شیخ الاسلامی داشتن، مثل شیخ بهایی، مثل محقق سبزواری، برخی ها نماز جمعه اقامه می کردن، برخی ها مقام صدر داشتن، بالاخره مقامات مختلفی داشتن. ما آمدیم گفتیم که در یعنی فرضیه‌ای که ارائه شد و بعد بر اساس داده‌های تاریخی به تایید رسید این بود که در بنیاد اینها دچار واگرایی بودند، یعنی علمای شیعه با توجه به این که قائل به امامت هستند اساساً نمیتوانند سلطنت رو بهش مشروعیت بدن، همونطور که نمیتونن خلافت رو مشروعیت بدن. یک عالم شیعه اگر مثلا شما بشنوید که گفته خلافت، مثلا مگه چه اشکالی داره جای بگه یا بنویسه که خلافت هم خوب از مثلا میگیم پس این از تشیع خودش دست برداشته، چون نمیشه یک کسی شیعه باشد ولی بیاد بگه که خلافت هم مشروع است، چون این چیزی امکان نداره. خب همین در حوزه سلطنت هم هست، نمیشود کسی عالم شیعه باشد قائل به تفکر امامت باشه بعد بگه که سلطنت شرعیست، نظام سلطنتی اشکالی نداره، یکی از نظامهای مشروع دینی، چنان که کسی هم نتونسته چون این مستندی پیدا کنه، یعنی در آثار فقها، فقهای به نام شیعه کسی نتونسته عبارتی پیدا کنه که اینا بگن که سلطنت مثلا شرعیت دارد یا سلطنت منظر شرعی مشکلی نداره. خب اگر این رو بگیم بعد یک سوالی، پس این همکاری ها چگونه توجیه می شود؟ ما گفتیم واگرایی در بنیاد هست، یعنی اینها به لحاظ مشروعیت نمی توانند نظام خلافت یا نظام سلطنت و امثال اینها رو مشروعیت بدن، اما به لحاظ روبنایی می توانن همکاری داشته باشن، یعنی بحث زیستن در حکومت جور اون یه بحث دیگریه، چون اینها می آمدن مثلا محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان حکومت های جائر رو تقسیم کردن به سه دسته، جائر مؤمن، جائر مخالف، جائر کافر. منظور از جائر مؤمن یعنی پادشاهی های شیعه، اصطلاح این حالا، جائر مخالف یعنی حکومت هایی که در رأسشون افراد مسلمانی هستند ولی شیعه نیستند، جائر کافر هم مثل مغول ها منظورشون بوده، یعنی اونهایی که اصلا مسلمان نیستن و در رأس قدرت قرار دارن، که اون ماجرای سید ابن طاووس به همین قصه مربوط میشه، اون سوالی که پرسیده بودن که حاکم کافر عادل بهتره یا مسلمان ظالم، دو تا حاکم رو در نظر بگیرید، یکی کافره ولی عادله، یکی دیگه مسلمانه ولی ظالمه، کدوم یک بهتره؟ که سید ابن طاووس پاسخ داد حاکم کافر عادل از مسلمان ظالم بهتر است. خیلی تو این موندن که یعنی چی؟ آقا کفر خودش بزرگترین ظلمه دیگه. اصطلاح فقهای این دوره از این عدل و ظلم اصلا به معنای عدل و ظلم باطنی و اعتقادی و درونی نیست، یعنی عدل و ظلم نسبت به شیعیان. یک حاکمی که خودش رو مثلا مسلمان میدانه ولی حق حیات برای شیعیان قائل نیست، اون که میگه شاه غازی دست در سوراخ جهان کرده بود همی رافضی میجست، خب این رو حاج نظام الملک توسی برای سلطان محمود غزنوی میگه دیگه، یعنی غزو این آدم جهادش چی بوده؟ این بوده که شیعه پیدا کنه بکشه. اما یه حاکم کافری دارید مغول ها آمدن جهان اسلام رو فتح کردن، بعد میگن ما کار نداریم، شما میخواید شیعه باشید سنی باشید اصلا به ما ربطی نداره، شیعیان هم آزادن. این میگه یعنی نسبت به شیعه رفتار عادلانه ای داره. رفتار عادلانه ای داره یعنی چی؟ یعنی ما مزاحم شما نمیشیم، کاری به تشیع شما ندارید. اینکه شیعه هستید این جرم نیست. شما مثلا امروز هم همینطوره، در نظر بگیرید بعضی جاها یک کسانی به قدرت میرسن، بعد میبینید که اولین آدمهایی رو که اینها نشانه گیری میکنن به عنوان دشمن پیروان اهل بیت علیهم السلام هستن. حالا هم داعشی ها رو در نظر بگیرید چه جور مسلکی دارن. مثلا ولی در یه جایی یه آدم سکولاری به قدرت میرسه، میگه من کاری ندارم، شما شیعه هستید سنی هستید برای من فرقی نمی کن. من به لحاظه اینکه شما چه اعتقادی دارید کاری به شما ندارم، شما فقط به من کار نداشته باشید، من کاری به شما ندارم. میبینیم رفتار مثلا یک سکولار نسبت به یک شیعه نسبت به رفتار یک داعشی در ارتباط با یه شیعه خب مناسبه دیگه. یعنی شیعه اون رو میپسنده، میگه این برای من حق حیات قائله، ولی اون یکی اصلا حق حیات قائل نیست. لذا از این یک استفاده‌ای کردیم از این اصطلاح. بحث بعدی رو که بعضی از علما این که رفتار حکومت‌ها رو متصف به عدالت می‌کردن، این توضیحش چیه؟ شما میگید آقا برای پادشاهی مشروعیت قائل نبودن، خیلی خوب، ولی فلان عالم در مقدمه کتابش مثلا نوشته که از سلطان العادل، پس این رو شما چگونه توجیه می‌کنید؟ ما گفتیم این توجیه نسبت به 4 تا حوزه هست. یکی حوزه قوانین، یکی حوزه رفتارها، یکی حوزه ساختارها، حوزه برخوردهای اجتماعی. به نظر رفتاری که این آدم داره عادله. ما میخواییم مسجد بسازیم، مدرسه علمیه بسازیم، عزاداری کنیم، امام حسین علیه السلام رو تعظیم و تجلیل کنیم، یه حکومت کاری نداره، پس عادله، تو این جهت عادله. ما میخواییم قوانین اسلامی اجرا بشه توسط مردم، از این جهت این حکومت عادله. ببینید مرحوم محقق کرکی جامع المقاصد رو به تقاضای شاه طهماسب نوشته، در مقدمش هم آورده که من این رو به تقاضای این پادشاه صفوی دارم مینویسم، چون میخوان که این مبنای رفتار توی کشور باشه. که خود قواعد الاحکام که مرحوم محقق کرکی جامع المقاصد رو در شرح او نوشته، او هم باز کتاب فقه حکومتیه، یعنی او هم به تقاضای حاکمان ایلخانی نوشته شده بود برای حکومت کردن. چون اینها آمدن هرچه گشتن کتابی پیدا نکردن، بعد از علمای شیعه خواستن که آیا کتابی بنویسید ما بر اساس او حکومت بکنیم. اینجا بود که قواعد الاحکام متولد شد. مشابه این برای مرحوم کرکیه، آمده میگن آقا یک کتابی بنویسید بر اساس او حکومت بکنیم، ایشون میگه من جامع المقاصد رو برای این منظور دارم مینویسم، که البته به پایان نرسید. ولی خب بعد مرحوم فاضل هندی یا اصفهانی تکمیلش کردی، کشف اللسام رو اول در تکمیل جامع المقاصد نوشت، بعد که عمرش کفاف کرد آمد اولش هم تا کتاب و طلاق رو هم باز دوباره نوشت، شدی دور فقهی کامل خودش. از اینجا بود که اصطلاح و نظریه وا همگرایی رو ابداع کردیم و ارائه کردیم. وا یعنی واگرایی در بنیاد، یعنی اصل نظام سلطنت نظام جائره از نظر هر عالم شیعی، نه که علمای شیعه، حتی یه طلبه شیعه، نظام سلطنت نظام جائر. اما در شرایطی که چیز دیگری کاری مقدور ما نیست و داریم زندگی میکنیم، همونطوری که بسیاری از شیعان امروز در بسیاری از کشورهای دنیا که دارن زندگی میکنن نظام رایج رو نظام جائر میدانن، ولی خب کاری از دستشون بر نمیاد که باید اون نظم رو رعایت کنن، اون زیست اجتماعی اونجا رو به هم نزنن، نظم اجتماعی اونجا رو به هم نزنن. خود ما میریم یه کشور دیگری، خب چگونه زندگی می‌کنیم؟ قواعد اونجا رو رعایت می‌کنیم، قواعدی که با شرع ما منافاتی نداشته باشه. قوانین راهنمایی رو باید رعایت کنیم دیگه، همطور که امام وقتی پاریس میره اونجا قوانینی رو که داره رعایت میکنه. پس در این حوزه همگراییه با ملاک عدالت، ساختارهای عادلانه، رفتارهای عادلانه، قوانین عادلانه، اینها رو همگرایی داشتن. توی جلسه دفاع آلم دارم آید دکتر بودن نبودن یا تشریف داشتید شما یا سفر بودید اون موقع، اونجا یه بحثی شد، یکی از اساتید گفت که آقا شما این واهمگرایی را از کجا آوردید؟ گفتیم خب درستش کردیم، یه کلمه واگرایی داشتیم، یه همگرایی داشتیم، یه اصطلاحی درست کردیم دیگه. گفت نه آقا نمیشه که همینطوری درست کرد، که بالاخره اینو باید یه کسی به کار برده باشه تا شما استناد کنید. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مهدوی کنی یه خورده دلخور شد، گفت چرا نمیشه به کار ببره؟ اگه ایراد داره شما ایرادشو بگیرید، بگید آقا این مثلا به این دلایل این اصطلاحی که شما ساختید اشکال داره، ولی این که مثلا کسی به کار نبرده شما چرا به کار میبرید؟ این که بعد یه خاطره ایشون گفتن، گفتن همینجا یه دانشجوی آمده بود یا یک غیر دانشجوی، حالا تردید از منه، نوارش جلسه رو دارم ضبط شده، گفتن راجع به کودتای 28 مرداد یک مطلبی آورده بود که مثلا روز 28 مرداد اینجوری شد مثلا، بعد اون پایین یه رفرنس انگلیسی داده. میگه من ازش سوال کردم آقا این کودتای 28 مرداد که دیگه تو ایران بوده، اینجا اتفاق افتاده، آقا تو اینه دیگه چرا رفرنس انگلیسی دادی؟ بعد ایشون یه چیزی، یه درد دلی کردن، این از مشکلات ماست، از مصیبت‌های ماست که توی این دانشگاه‌ها گرفتار شدیم که هر مطلبی رو برای اینکه بخوایم بگیم علمیه حتما باید یه اسم خارجی، یک رفرنس خارجی، یه جوری مثلا از اون ور بیاریم تا بگن که مثلا این علمی. خب این قسمت اول. نکته دومی که مطلب دومی که میخواستم بگم راجع به بحث دین و دموکراسی هست که در خدمت حضرت آیت الله مهدوی کنی داشتیم. من از ایشون خواستم که ما میخواییم یک مصاحبهی با شما داشته باشیم راجع به مسائل فقه سیاسی در حوزه دین و دموکراسی. حالا بد نیست من این تیکه رو بگم. من به ایشون خب خیلی ارادت داشتم، هر موقع میرفتم میپذیرفتن و صحبت میکردیم. به ایشون گفتم که این بحث از اینجا شروع شد، گفتم شما بیرون غیر از این که هستید ترسیم شدید، گفتم نگاه بیرونی به شما، اون که تو جامعه اون آیت الله مهدوی کنی که تو ایران مثلا تو بیرون و تو فضای سیاسی ترسیم شده با اینی که شما هستید فرق داره. گفت چطور؟ گفتم که اون آیت الله مهدوی کنی شما اصلا نیستی. گفتم شما اینقدر اخلاقی، اینقدر مهربون، اینقدر خوب، اینقدر متخلق، تو بیرون بخورده مثلا فضایی که ترسیم شده انگار مثلا آیت الله مهدوی کنی اصلا گویا که تو حوزه مثلا سیاست فقط حرف خودشه و دیگه اصلا کسی رو اصلا تعویل نمیگیره. خیلی گفتم خشن شما رو معرفی کردن. من میخوام یه گفتگوی با شما بکنم و یه سری محورها سوالاتی که مطرحه اینا رو از خدمت شما بپرسم، شما هم جواب بدید، ما اینا رو منتشر کنیم توی فصلنامه علوم سیاسی. ایشون گفت که این برای من بعد دردسر میشه، مجلات دیگه هم میان با من مصاحبه کنن و منم نه حوصله‌شو دارم نه وقتش رو، لذا معذورم. مثلا گفتم حالا ما به کسی چی نمیگیم. گفت خب چاپ میکنی خب بقیه میبینن دیگه، میان سراغ ما. من اون جلسه دیگه هیچی نگفتم. جلسه دیگری رفتم خدمت ایشونو، یه سری سوالم بردم. گفتم آجا خیلی خب شما فرمودید گفتگو نمی کنید، اشکالی نداره، این سوالات ما رو جواب بدید. گفتم خب بعد اینا رو میخوایی چی کار کنی؟ گفتم حالا شاید هم منتشر کرد، گفتم تو اون مجله. گفتم نمیدونم، حالا پیش شما باشه، شما هر وقت فرصت کردید، هر اگه سوالی رو دوست ندارید جواب ندید. بعد ایشون یه تقویمی داشتن، رو اون بعضی از این موارد رو نوشتن، یه چیزای دیگه خودشون نوشتن. بعد اونا رو من یه روز دیگه خدمتشون رفتم به من دادن، گفتن که من این چیزا رو نوشتم، ببین به درد شما میخوره چجوری. من خوشحال شدم، تا باشه. من اینا رو تنظیم کردم دوباره دادم خدمتشون، یعنی حالت سوال و جواب. و ایشون اون متنی که نوشته بود شبیه این شرح لومه های قدیمی گاهی هم شده بود، یعنی حاشیه رفته بودن خیلی. بعد ارزم بزرگ شما تنظیم کردم خدمتشون دادم دوباره، یه وقتی باز به من برگردوندن، گفتن من دیدم مثلا باز یه چیزایی اضافه کرده بودن، کم کرده بودن. همین مصاحبه یه که اینجا الان آوردم، این در شماره 13 علوم سیاسی چاپ شده، بهار 1380، بهار 1380، با عنوان دین و دموکراسی در گفتگو با آیت الله محمد رضا مهدوی کنی. کسی که این گفتگو رو میخونه میدونه که این گفتگو نیست، جزء قلمه دیگه، نوشته شده، یه جاهایی هم پاورقی زده، یه جاهایی هم نقل قول آورده. مثلا یه کسی اینجوری گفته، یا از همون شباز، یا آقای اینجوری گفته، یا از خاطرات خودش با امام نقل میکنه. از جمله مطالبی که اینجا مقدماتش در واقع مطرح شده و باید ادامه پیدا کنه، این بحث ایشونه که ما شأن رهبری و امامت رو از بحث دولت سازی باید تفکیک بکنه. امام مسلمین امام است، مشروعیت الهی 100% نسب، حالا چه معصوم باشد چه غیر معصوم فرق نمی کنه، غیر معصوم هم به اوصاف منسوب شده. اما این امام مسلمین وقتی که میاد که دولت سازی بکند، در دولت سازی متناسب با اقتضاعات یک نظمی رو برقرار میکنه. از جمله در این فضای جدید مثلا یه چیزی به نام قانون اساسی مطرح میشه، ملتزم میشه به این قانون اساسی، میگه من خدمت حضرت امام رسیدم، همجا تو یکی از پاورقی ها نوشتن، یعنی بعد از اون نوشته اول این رو اضافه کردن، میگه من خدمت حضرت امام رسیدم و گفتم که آقا شما این قانون اساسی رو اجازه بدید من از رو بخونم این رو، چون میترسم. بله، میگه ما میدانیم که امام به ولایت عامه انتصابی اعتقاد داشتند و در بعضی کلمات خود تصریح کردند که آنچه در قانون اساسی آمده حداقل اختیارات حاکم شرعی و مجتهد جامعه شرایط است و ولی فقیه همان اختیاراتی را دارد که رسول خدا داشت. در اواخر عمرشان من حضورشان عرض کردم که شما با این قانون اساسی با مردم پیمان بسته اید و با اعتقاد خودتان باید به پیمانتان عمل کنید. فرمودند درست است، من با مردم با این قانون پیمان بستم، ولی این کار را با مماشات انجام دادم و حتی المقدور بر سر این پیمان هستم، لکن اگر برای اسلام و انقلاب احساس خطر کنم این پیمان را قبول ندارم، زیرا حفظ نظام از اوجب واجبات است.
این به نظر من ظرفیت یک بحث جدیدی رو داره که ما یک تفکیکی داشته باشیم بین امامت و رهبری با دولت سازی، چنان که در صدر اسلام هم همین اتفاق افتاده. ببینید وقتی که پیغمبر مبعوث شده 13 سال که در مکه هست، دولت نداره که پیغمبر هنوز، ولی یکی از شؤون پیغمبر چیه؟ شأن دولت سازی. یعنی اگر دولتی بخواهد ساخته شود، این رو پیغمبر باید بسازه. این دولت رو پیغمبر کجا ساخته؟ توی مدینه. 13 سال بعد در مدینه دولت رو ساخته. وقتی که داره دولت سازی میکنه، اقتضاعات رو مراعات میکنه. به تعبیر فقهی باید ببینیم بستیتش چقدره، مقدوراتش چقدره. یک معادله‌ای برقرار میشه میان قدرت و و تکلیف. چقدر مثلا گستره و قلمرو به حکومت اسلامی چقدره؟ مثلا این جواب اختزائیه دیگه، بستگی داره چجوری. یه وقت فقط مدینه هست، یه وقت تا یمن هم مثلا گسترش پیدا کرده، ولی تا اینکه جهانی بشه مشکلی نداره. اگر این تفکیک انجام بشه و ما بحث نظریه دولت اسلامی رو بتونیم مطرح بکنیم، خیلی از این مسائلی که مطرح میشه یک جور دیگه پاسخ داده خواهد شد. و انتظاری که به نظر من از فقه حکومتی امروز میره اینه که وارد بحث نظریه دولت بشه. این ما از بحث نظام امامت و رهبری عبور کنیم دیگه. بحث نظام امامت و رهبری در کلام شیعه موضوع روشنیه، اما در بحث دولت سازیه که ما الان مسئله داریم. دولت رو چجور تعریف میکنیم؟ وظایف دولت چیه؟ قلمرو به دولت چیه؟ اندازه دولت چه حد و حدودی باید باشه؟ و دیگر پرسش هایی که در یک نظریه دولت باید مطرح بشه. دیگران نظریه های دولت خودشون رو ارائه کردن، ولی ما در ارائه یک نظریه دولت هنوز در آغاز راهیم. یعنی هنوز که هنوز نیامدیم نظریه دولت رو به معنای سامانه اداره جامعه، منظور من هست، نه نظریه رهبری. نظریه رهبری رو حضرت امام ارائه کردن، الحمدلله اجرا هم شده، بسیار هم عالی، ولی تا نظریه دولت ارائه نشه ما نمیتونیم بگیم که فقه حکومتیمون به وظیفه خودش عمل کرده. امیدوار هستیم که انشالله این همایش یک آغازی باشه، یک شروعی باشه برای تأمل، تحقیق و توجه جدی به سیره حکومتی حضرت آیت الله مهدوی کنی و بحث هایی که ایشون داشتن و خبرهای خوشی از آقای دکتر مهدوی دادن که قراره که این بحث ها جمع بشه، انشالله منتشر بشه. امیدواریم بعد از این کارهای مقدماتی که انجام میشه ما بتونیم با توجه به دیدگاهی که ایشون داشتن، نظریه دولتی رو که مد نظر ایشون بوده استنباط کنیم، استخراج بکنیم، ارائه بکنیم. برای شادی روح حضرت آیت الله مهدوی کنی، من از همه دوستان میخوام که با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد یک فاتحه هم قرائت بکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل.
خب تشکر میکنیم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جمعی دکتر لکزایی که خودشون هم اشاره فرمودن از دانش آموختگان دانشگاه امام صادق علیه السلام و از شاگردان خاص مرحوم حضرت آیت الله مهدوی کنی بودند. دیگه نزدیک داریم میشیم به وقت اذان ظهر به افق شهر مقدس قم. من خواهش می‌کنم حاجی میرلوهی عزیز که در جمع حضور دارن تشریف بیارند و این لحظات پایانی رو با دعاهایی که ایشون میکنن انشالله بدرقه بکنیم و همایش رو به پایان ببریم. صلوات ایناد بفرمید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم هم فرمودن که ختام این همایش نورانی انشاءالله با تشکر از همه عزیزانی که زحمت کشیدن یه جمله بنده بیام عرض کنم و همین فرصت رو غنیمت میشمرم و خدای رو شاکرم که در این شب جمعه و شب رحمت و در این روز متعلق به آقامون زین العابدین و سید الساجدین به صفنات علی ابن الحسین علیه السلام مجلسی که در حقیقت متعلق به خود اهل بیت بود، تجلیل از یک بزرگ شده حوزه علمیه قم، کسی که از سال 1326-27 تا 1340 13-14 سال خاک این حرم اهل بیت معول فاطمیین و عش آل محمد صلی الله علیه اجمعین رو خورده، از بزرگانی مثل آیت الله لزمای بروجردی، امام، علامه طباطبایی، آیت الله گلپایگانی و بزرگان دیگه از خرمن وجود اونها، علم و معارف اونها بهره مند شده، بزرگ شده یه فقاهت و تفسیر و فقه و حکمت و حدیث و معارف آل الله علیهم صلوات الله در این حرم اهل بیت بوده و گاهی به بزرگان قم که خدمتشون شرف یاب میشیم، چه از مراجع و علمای بزرگ و چه بعضی از مدیریت‌های حوزه عرض میکنیم، واقعا آیت الله مهدوی کنی و دانشگاه امام صادق رو یه چیز فرایی و سوایی و جدایی از حوزه نبینید. نماینده حوزه بودن ایشون در این 50 و چند سال در تهران، چه حضورشون در مبارزات، در انقلاب، در حکومت بعد از انقلاب، در صحنه‌های علمی، تعلیمی، تربیتی، همه اینها رو ما از برکات قم می‌دانیم و در انتها لازم می‌دونیم که از همه بزرگان، مراجع، علمایی که در تجلیل از این فقیه بصیر در این 2 سال زحمت کشیدن، پیام دادن، تشریف فرما شدن و همه ارکان قم که همراهی کامل رو برای این همایش و جلسات دیگه فرمودن، از مدیریت حوزه علمی قم، از شورای مدیریت، از مدیریت دفتر تبلیغات جناب جسوسان و المسلمین آقای واعظی، از پژوهشگاه و از جسوسان و المسلمین آقای لکزایی و همکارانشون که در این ایام همکاری کامل و وسیق فرمودن و این همایش معنوی و پربرکت بدون سر و صدا ولی واقعا پرمحتوا که همه ما استفاده کردیم از زحمات و افاضات همه سروران و بزرگان، از همه تشکر میکنیم و امیدواریم که این همایش مقدمه‌ای باشد برای اینکه افکار و ایده ها و اندیشه های حضرت آیت الله مهدوی کنی که یک حوزوی تمام عیاری است که 50 و چند سال در دانشگاه و اجتماع و عرصه سیاست و حکومت و مدیریت وارد شد و قابلیت های قم، قابلیت های حوزه رو در تهران به منصه ظهور رسان، انشاءالله ارتباط افکار اندیشه های ایشون و باقیات و صالحات ایشون دانشگاه امام صادق با قم انشاءالله برقرار باشه. و یه جمله بگم که دیر اومدم من، چون مدتیست به دنبال تأسیس شعبه دانشگاه امام صادق در قم بودیم به امر خود حضرت آیت الله مهدوی کنی و تا حالا گاهی موانعی و عراقلی سر راه ما بود. من صبح جلسه در شورای شهر قم با آقایون شهرداری و اعضای شورای شهر داشتم، به حمدالله این بشارت رو از اونها اجازه گرفتم که من بدم تو این مجلس، که به حمدالله مجلس خیلی خوبی بود و این اجازه انشاءالله تأسیس رو به ما میدن. انشاءالله امیدواریم آمدن و تأسیس دانشگاه امام صادق برای آوردن این تجربه جدید 35 ساله ایشون در صحن قم و در عرصه معرفتی قم انشاءالله برکت داشته باشه، برای نظاممون مبارک باشه، برای طلابمون، برای حوزه هامون، برای فضلامون و برای همه علما. جمله آخر، از تک تک خواهران و برادران، اساتید، علما، فضلا، طلاب، دانشجویانی که از قم و تهران در این مجلس شرکت کردن تشکر میکنیم و انشاءالله اجر همشون با فاطمه معصومه سلام الله علیها، اون بانویی که همه این برکات از خرمن وجود اوست و 3 امام ضمانت کردند زیارت او رو پاداشش بهشت است، از جدش امام صادق، پدرش موسی بن جعفر و برادرش امام رضا و برادرزادش 4 امام جواد الائمه که فرمودن من زار فاطمه المعصومه بقم وجبت له الجنه. انشاءالله این زیارت به کام همتون شهد شیرین باد و خدای متعال از این ثواب این مجلس و این زیارت دستگلی و طبق نوری به ارواح امام، شهدا، حقداران، مدافعان حرم و روح مطهر حضرت آیت الله مهدوی کنی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین عائد و واصل بفرماید به برکت صلوات علی محمد و آل محمد.